خب ما در مرور تاریخ زندگانی امام حسین رسیدیم به دهه 50. اتفاقاتی که در دهه 50 در واقع اون 7 سال پایانی عمر امام حسین اتفاق میفته، یه بخشیش برمیگرده به مسئله جدی شدن حملات اسرائیل به جنوب که دیگه خیلی واضح میشه. اسرائیلی ها وقتی که فلسطین رو گرفتن، فلسطینیان به چندین کشور، به خیلی کشورهای متعددی آواره شدن. عمدهشون آواره شدن به اردن و لبنان و یه بخشای هم سوریه. کشورهای دیگه هم بودن، اما تا عمدهش این سه تا کشور بودن با غلظت بیشتر لبنان و سوریه. خب طبیعتا فلسطینی ها هم از مرز اردن هم از مرز فلسطین لبنان حمله میکردن به فلسطین اشغالی، یعنی بخشی از عملیات نظامیشون رو اونجا انجام میدن. همین بهانه بود برای اسرائیل که اونم به مرزهای اردن و لبنان دسترسی بکنه. ولی بین اردن و لبنان یه تفاوتی بود. اردن اساسا تو جبهه در واقع استکبار بود، میشه گفت در اختیار خودش بود، خیلی کار سختی نبود با اردن، زنه که شاخ و شونه می کشیدن اعراب از جمله اردن. ولی دیگه بعد جنگ 6 روزه و شکست اعراب، دیگه قاهره و مصر که کاملا نرم شده بود، دست این وریا بود، اردن هم همینطور. خیلی در واقع بابت اونها اسرائیل نگرانی نداشت، اصلا اونجا دنبال خیلی توسعه طلبی نبود، اونها رو داشت یه جورایی میشد. حتی جالبه بدونید که در همون ایام تقریبا میشه اوایل انقلاب ما، میشه سال 57-89 و به بعد، اردن اساسا با دستور آمریکا و ظاهرا هم با اسامی خیلی شیرین تری مثلا رونق تعلیم و تربیت و دانشگاه ها و اینها، تمام پادگان هاشو تبدیل کرد به دانشگاه. ظاهرش هم یک سیستم جالبی بود دیگه. صندوق بین المللی پول شرط قرار داد، اگه میخوای بهت وام بدم باید پادگانات رو تبدیل کنیم به دانشگاه. و ما سال 76 که دومین گروه ایرانی بودیم که وارد اردن میشد، چون مدت ها رابطه همون قطع بود باشون، یکی از مظاهر عجیب و جالب همین بود که اغلب دانشگاهشون که میرفتیم شکل و شمایل به دانشگاه نمیخوند. دانشکده ها همه از هم دور، یک محوطه های خیلی پادگانی، منتها همه رنگ و لعاب شده و خیلی شکیل. بعدشون وقتی پرسیدیم که چرا اینجا اینجوریه، شما ساختماناتون چرا کنار هم نیست، گفتن اینجا پادگان بوده، پادگان نیروی هوایی بوده، حالا شده دانشگاه آل‌البیت، مثلا که از دانشگاهی که با دانشگاه ما عقد اخوت هم بسته بود، رابطه داشت سال 76. اردن هیچ، سینا و مصر هم که به همین نفس، هیچ. سینا تا مدت ها هنوز هم بخشایش در اختیار اسرائیل بود، اشغال اسرائیل. سوریه هم توان آنچنانی نداشت، سوریه توانش در همین منازعات درون لبنان هرچی بود تخلیه می شد، در همین کانون اصلی لبنان بود برای اسرائیل. برنامه هم طبق بیان افراد و طبق نقشه خانی هایی که خیلی ها داشتن از جمله امام موسوسد، این بود که در واقع لبنان رو هم اضافه کنند به فلسطین. و البته اگر فلسطین داره کانون صهیونیسم یهودی میشه، لبنان میشه کانون صهیونیسم مسیحی و یه بخشی از یهودی هم متوطن بشن اونجا. این 7 سال پایانی امام موسوسد و حتی میشه گفت جانش رو در این مسیر فدا میکنه، ایشون در واقع مبارزه کردن با این بوده که لبنان فلسطین دوم برای اسرائیل نباشد. اسرائیل اگر لبنان رو میتونست در واقع این برنامه‌اش رو اجرا کنه و از نیل تا فراتش دیگه آسان‌تر بود. سوریه که چیزی نبود، با گرفتن لبنان سوریه عملاً فتح میشد، تمام بود. اردن که با خودشون بود، عراق هم که از بس بود کاملا نوکر خودشون بود. یه که میگم نوکر، جالبه باز داخل پارانتز بگم یه خدمت هست کنم که بازی بورد گیمینگ خیلی الان در دنیا مطرح، چند سالیه به نام تویلایت، بازی جنگ سرده، خیلی هم دیدنیه بازیش هم خود بازی کردنش. کارت‌های مختلف داره و حوادث مختلف 60-70 سال جنگ بعد جنگ جهانی دوم تا الان رو مرور کرده. دو تا کارت داره در مورد محمد رضای پهلوی. خود بازی در آمریکا ساخته شده و کاملا هم داره یه جوری روایت به نفع آمریکا میخواد بکنه جنگ سرد رو. و هر کسی این بازی رو انجام میده خود به خود اون وقایع تو ذهنش حک میشه بدون اینکه تاریخ خونده باشه. این بازی رو بردیم توی یکی از کلاس‌های آقای دکتر افتخاری در باب جنگ سرد در دانشگاه دیدند و یه بازی مختصری هم کردن. آقای دکتر افتخاری گفت من خودم برخی از وقایع اینو به این شکل ندیده بودم و نمی‌دونستم. یعنی بازی انقدر فنیه. دو نفر هم سازنده داره که یک جفتشون جاسوسای دو جانبه روسی هن. از یه طرف جاسوس کاگبر، از طرف جاسوس سرت، 5 نفر بودن اصلشون. حالا دوتاشون الان دارن بازی رو اونا ساختن. خیلی جالبه. حالا بمانه. ولی به کارت محمد رضای پهلوی که رسیدن اسم یکشو گذاشتن. عروسه که خیلی شب بازی در ایران. یعنی به خودش میارزه. بهشون گفته مرد ما در ایران. Our man in Iran. یعنی اینقدر به دست نشاندهی محمد رضای پهلوی تو این بازی به صراحت اون باش. درسا چیزی نداشتن. ایران که دست اسرائیل بود، عراق به راحتی میتونست برگرده با یه تغییراتی یا یه اتفاقاتی به نفع اسرائیل. و نیل تا فراتشون کاملا اون خاورمیانه جدید دهه 70شون کاملا معنادار بود. تنها نقطهشون و خاکریزشون لبنان بود. امام حسین خیلی از این قضیه حراسان بود و واقعا خیلی قضیه رو جدی گرفته بود مثلا. و مسئله رو از جنس بشریت میدونست. نامه‌هایی که تو همین قبل از دهه 50 دیدید به آلمانیا نوشت، مسیری که به واتیکان و صحبت هایی که با آمریکایی لاتینیا میکرد، با آفریقایی ها میکرد، همه سر این بود که قضیه را از جنس بشریت و خطر برای بشریت معرفی کنه. این مهمتری میشه گفت نقطه تشبیه این دید، این فضاست. اتفاق دیگه که تو این 7 سال اتفاق افتاد این بود که اگر ما دهه اول حضور ایشون در لبنان رو بذاریم دهه رفت آمد در روستاها و خدمت کارای خرد میدانی کف روستایی و اینها، دهه دومش رو بذاریم حرکت‌های سیاسی در سطح ملی لبنان، دهه سومش که این 7 سال باشه رو باید بذاریم خدمتتون عرض کنم که رفت آمدهای بین‌المللی امام موسی صدر در عرصه‌های مختلف که یه بخشش محوریت، همین بخش عمدهش شاید بگم 90% محوریت ضد اسرائیلی داره و بقیه‌اش هم محوریت مذهبی و علمی داره. سال 50 ایشون در کنفرانس مجمع پژوهش‌های اسلامی در 6 کنفرانس شرکت میکنم. ظاهرن تو این کنفرانس های خسرو شاهی هم از ایران میره. تو خاطرات ایشون هست اگر علاقمند به پیگیری باشید و یه هفته نامه که این الان در قم تولید میکنه، هفته نامه عصر حوزه هستی همچه باره اصطلاحی هم داره، خیلی از این خاطرات توش ثبت میشه، درج میشه، خوندنیه. یه اتفاق جالبی که تو اون همایش و کنفرانس میفته اینه که بحثایی صورت میگیره از یه جوری فقه مقارن و فقه تطبیقی. ایشون در واقع دو تا کنفرانس علمی تو محل در کنفرانس علمی شرکت میکنه، یکی الجزایر یکی مصر. خلاصه این رفت آمدهای ایشون بخش زیادیش در کتاب روح تشریع ایشون الان قابل دیدنه. کتاب روح تشریع در اسلام یک کتاب فقه مقارنه‌ای، فقه تطبیقیه. یکی از موقعیت هاییست که یه عالم شیعی با عالمان سنی وارد گفتگو دارش میشه و مباحثه هایی صورت میگیره. مباحثه هم روی کلید واژه های مهمی از جنس جامعه سازی، یعنی برای بیانیه گام دوم که امروز جامعه پردازی مهم شده، اتفاقا جنسش جامعه سازانه. مثلا حالا بعد روح تشریح رو یه زمانی حتما تبرم بکنید بخوانید، بحثای عدالتیش هم ما اینجا اشارات خواهیم داشت برای وقتش، ولی خیلی تاکید داره بر نهادسازی در عرصه کلید واژه های فقهی مهم. مثلا فرض کنید که ما صدقه داریم، بگیم صدقه بده. صدقه رو میشه فردی انجام داد، میشه براش نهادسازی اجتماعی کرد. وقتی نهادسازی اجتماعی کنی طبیعتا دیگه اون جود فردی که شهید متریان میگه نخواهد شد، بعد صدقه ای بشه در بستر عدالت، باید در واقع یخرج الامور به موازه ها اجرا نکنه، باعث وضع شفی کل موضعه بشه. اینجا ایشون در واقع تاکید داره به علمای دین که ما باید نهادسازی کنیم، نمیشه صرفا یک حکم فقهی رو همون جوری که هست بگیم خب فردی اجرا کنن، نهادش باید ساختش، ترتیبات نهادی میکلمه. یا به یه سری موارد خدمت رو عرض کنم که مناقشه برانگیزی مثلا تعدد زوجات اونجا بحث میشه. ایشون یه اشاره‌ای میکنه، بعدا بحثش علو میگیره، چون بالاخره هم ازدواج موقت هم تعدد زوجات یه تفاوت‌های اهل تسنن با شیعه دارن، بعضیش زیادترش کمتر. اونجا خیلی جدی گرفته میشه. تأکید ایشون اونجا هم همینه، مفصل بحث میکنه به لحاظ عدالت که اونی که در تعدد زوجات گفته شده عدالت باید رعایت شده، در قرآن فرموده شرطش عدالته، این شرط عدالت رو باید بسپاریم به حوزه ساحت فردی که خود فرد تشخیص بده یا فوقش مثلا باباش تشخیص بده، بابا بزرگش تشخیص بده که این عادله در ارتباط با دو تا زن سه تا زن، یا نه باید براش نهادسازی اجتماعی بشه که ایشون تأکیدش نهادسازی اجتماعی، تأکیدش برای اینکه باید دادگاه گونه‌ای باشن کار کارشناسی کنه تشخیص بده. اینه که اصل مسئله رو ما رد نمی‌کنیم در اسلام، اصل نیاز رو رد نمی‌کنیم که گاهی وقتا ما این نیاز رو داریم که خانم‌های بی سرپرستی هستن یا بدون امکان ازدواجی هستن، ولی از اون طرف باید ببینیم که مسئله عدالت چگونه باید باشه. اینجاست که به تعبیر منشون میگه که الان برای هر کاری گواهینامه میخواد، چطور برای یه همچین اقدامی گواهینامه باید جایی صادر نکنه؟ خب نهادسازیش میشه بررسی روانشناختی طرف، بررسی اجتماعی طرف، بررسی سابقه طرف، طرف مثلا توی این سابقه توی 30-40 سال گذشته کمک اجتماعی، معونت اجتماعی داشته که حالا اومده میگه من میخوام با تعدد زوجات که کمک اجتماعی برسونم، یا نه اینجا دنبال اهداف دیگه. یا تو بحث خدمتتون عرض کنم که مالکیت دولتی، که چقدر مالکیت میشه دولتی بشه، بحثای خیلی خوبی رو اونجا مطرح میکنه. تو بحث ازدواج موقت ایشون یه بحث رو داره، حتی توی کنفرانس قاهره ظاهرا در یکی از فرصت‌های بین همایش دانشجویان دانشگاه الازهر دختر پسری که اونجا بودن خیلی دوره ایشون میگیرن و ایشون دعوت میکنن به یه جلسه ای در حاشیه کنفرانس و اونجا پرسش و پاسخی اتفاق میفتونه دانشجویان دختر پسر با امام موسوسن. بیشتر سوالشون هم در مورد ازدواج موقت بوده، چون مسئله مبتلا بهشون بالاخره همین رابطه بود که با هم کلاسش میخواد داشته باشه و میخواستن شرعی باشه. خب عرض اصلا نمیدونه اصلا قبول نداره. بعد خودش یه حاشیه های ایجاد میکنه. جلسه دومی از این کنفرانس دانشجویی صورت میگیره، این دفعه با حضور دو تا از مفتیاشون با امام موسی صدر و اونجا مباحثه صورت میگیره. خوندن همه اینا خیلی جالبه. یکی از جملات عجیبی که امام صدر در مورد ازدواج موقت اونجا به کار میره میگه که در آینده خواهید دید یه جوری میتونه حلال معضلات قرن تلقی بشه، یکی از مهمترین نسخه هایی باشه برای حل مشکلات قرن، حتی تا این حد براش ظرفیت بزرگی قائل میشه برای خود این. ولی پشت سر همه این حرفا آنچه که ما در حضور ایشون در این مجمع پژوهش‌های اسلامی چه در قاهره چه در الجزایر میبینیم دو سه تا نکته است. نکته حضور یک عالم شیعی تقریبا خیلی وقت برای اولین بار، سخنگو پیدا کردن نهاد شیعه در مجموعه‌های علمی اسلامی که بیشتر تکلدای سنی بودن، این مسیر هنوز هم که هنوز متاسفانه ناقصه و کمه. دو خدمت رو از کنم که بحث روشن اندیشی بود، اساسا نگاه جدید به دین، نگاه جدید به دینی که باید مسئولیت انسانی و اجتماعی براخته بگیر و از یه سری مباحثات کلامی و فقهی غیر مأموریتی و غیر مهم در واقع بذارید کنار. نکته سوم بحث مربوط به همین بود تفکر اجتماعی بود، تفکری که به جامعه سازی تاکید داره. امام صادق طبیعتاً به حکومت سازی تاکید مستقیمی نداره، تاکید امام صادق معمولاً جامعه سازیه، نه به دلیل اینکه ایشون مخالفه مثلا ولایت، چون بعضی گفتن ایشون اصلا مخالفه حکومت سازی اسلامی بوده، ایشون مخالفه نظریه ولایت فقیه بوده، ایشون مثلا نه ما هیچ کدوم برای اینا ما هیچ کدوم خدمتتون عرض کنم که دلیلی نداریم. حتی بعضی گفتن چرا ایشون نسبت به مثلا کتاب ولایت فقیه امام خمینی در دوره نجف چرا سکوت کرده، ایشون اساسا در مورد کل امام خمینی سکوت کرده یه جورایی در یه برهه‌ای تا قبل از سال 56 در مورد کلیه، منتها پشت صحنه ها رو که وقتی خاطرات میخونی پیدا میکنی یعنی اساسا سکوت نیست، یه کنشگری فعاله. در رفتنشون به فرانسه، قبل از ایشون در خدمتتون عرض کنم که رابطه دانشجوها در رفت آمد مخالفان درون نظام به لبنان، شون یک کنشگری فعال با امام خمینی داشته و اینو مثلا خاطرات صادق طباطبایی به وضوح نشون میده. در رفتن حتی به ترکیه کنشگری فعال داشته در دوره طبیعی، ولی اصلا رو نمی کنه طبیعتا نسبت به کتاب ولایت فقیه هیچ بعد. اما وقتی شما مثلا کتاب انسان آسمانی ایشون رو میخونید، وقتی نقش فقها رو که فقها چه مأموریتی دارن در قبال انسانها، در قبال مشکلات مسائل چه درونی چه بین المللی میخونید، که من اینا رو یه بار جمع کردم نزدیک 50 تا گزاره شد، کنار هم میذارید و ترکیب میکنید با مباحثی که ایشون فراوان دارن در مورد جامعه صالح و لزوم جامعه سازی صالح، کاملا معلوم میشه که این جامعه سازی صالح ایشون مشتمل در لایه سیاسی جامعه هم هست که سرش رو کمد. اما خب جنس ایشون جنس سیاست زده نیست، ایشون واقعا یک فقیه جامعه ساز هم، به جای که بگم یک روحانی سیاسی هم. ما امام خمینی هم روحانی سیاسی نمیبینیم، هرچند که بروزش با انقلاب اسلامی حکومت سازی شد، ولی واقعا امام خمینی هم روحانی سیاسی به اون معنا نیست، برای همین بود اجتماعی انسانی ایشون سرگرد. آقا هم تا حدی همینطور، اینا مثلا بود هنری آقا، بود فرهنگی آقا، وقتی سوال در مورد سبک زندگی مطرح میکنه، ارتباط با اصناف و گروه های مختلف میگیره، میبینید یک فقیه صرفا سیاسی نیست. ولی خب ظرف اقتضا کرده که اینا بود سیاسیشون مثلا سیاست خارجیشون پررنگ بشه. امام مخصوصا فقیه جامعه سازه، اما هیچ دلیل ما نداریم که در این جامعه سازی خودش لایه سیاسی رو کلا نادیده بگیریم. مشی فقهیشون، مشی فکریشون اینه که ما در لایه سیاسی مثلا در لبنان ما خیلی ها میتوانیم همسو شدیم. یه بحثی رو اینجا باز کنم، ببینید ما الان هم هنوز این مشکل رو داریم، بکنم جلسه اواخر جلسه با یکی از دوستان با شما بود این بحث، حالا هرچاش ناقصه خودت هم کمک کن تکمیلش. ما هنوز یه بحثی داریم، میگیم مثلا فرض کنید که حتما باید مدیر مملکتی، مدیر حکومتی مثلا مسلمون باشه، مسیحی اساسا اجازه نمیدیم، مثلا با مسیحی که مسئولیتی بتونه بگیره در بود حکومتی نداریم، ما مثلا سرهنگ نداریم از ارامنه در نیروی انتظامی در سپاه. توی قضیه مربوط شورای شهر، حالا سیاسی اندازه در شورای شهر که میدونید بخش عمومی محسوب میشه، تا دیدید در یه چه مسئولی اتفاق افتاد، چون یه زرتشتی پیاورده بود و نتونستیم مدیرش هم بکنیم به خود. همین رو برمیگرده به این که ما در یک بحث معرفتی نتونستیم به بلوغ برسیم، به گفتمان برسونیمش، بر همین وقتی رسیدیم به اینجور مسائل از چند سال هم دور اومدیم ولی حل نشد. جامعه هم هنوز نمیپذیره که حتی افرادی مثل آقا ورود کنن و سعی کنن مثلا رو حل کنن به این شکل، هزینه‌هاش خیلی بالا میتونه بالا باشه. و اون اینه که میخوام در واقع مشی که چرا مثلا امام مصطفی قبول میکرد که یک مسیحی رئیس جمهور لبنان شه، چرا به عنوان یک فقیه شیعی کنشگری مبارزه گونه ای نکرده برای اینکه اون مقام رو باید بگیریم. امام خمینی با شاه شیعه جنگی، اگر امام خمینی یک کسی بالا سر ایران بود، ایران مثلا ترکیبی بود از نسبت بالای از اهل مسیحیت و اهل تسنن مثل لبنان و مثلا شاهش مسیحی بود و البته شاهش خوب بود، آیا امام خمینی میرفت صرف این مبارزه کنه که حتما باید شیعه شاه بشه یا شیعه حتما باید در رأس حکومت بشه؟ یا نه، حتی اگه شیعه باشی اون چیزی که دنبالش هستیم که اونو میخوایم تعریف کنیم، نباشی با اونم میجنگیم، اسمش هم میشه جنگیدن با پهلوی. آقا در طرح کلی اندیشه اسلامی تو بحث ولایتش اواخر کتاب میگه که یک فرد مسیحی اگر در جامعه اسلامی در مسیر مأموریت های جامعه اسلامی، قواعد اجتماعی جامعه اسلامی حرکت بکنه، این در واقع مسلمانه. یعنی قائل میشه که همون اصالت فرد، اصالت جمع، قائل میشه که فرد انسان هویت اصیل فردی دارد، هویت اصیل جمعی دارد. اگه اینو قائل شدی پس میتوان گفتش که انسان از دو حیث باید مسلمانیش چک بشه. یه بار با هویت اصیل فردیش باید بگی مسلمونی یا نه، یه بار با هویت اصیل جمعیش باید بگی مسلمونی یا نه. ببین اگر شما قائل به اصالت فرد و اصالت جمع همزمان باشید، خیلی چیزا رو باید برای هم هویت فردی و هم هویت جمعیتون هر دو اصیلن همزمان سوال کنید. مثلا اگر من اصالت جمع و اصالت فرد رو قبول دارم، بعد برای مالکیت فردی و مالکیت جمعیم همزمان صحبت کنم. من یه مالکیت فردی دارم، یه مالکیت اجتماعی دارم. هویت های جمعی من مالکیت آوره. مثلا ممکنه بگم این الان مال شخص خودمه، درست؟ ولی حقوق، ولی پول تو جیبم، ممکنه بگم مالکیتش خانوادمه. مال اون هویت جمعیه، نه هویت فردی. اینا تفاوت های جدی ایجاد میکنه. آقای نفر در 34 سالگیش قبل انقلاب گفته، ولی الان آیا آقا تکرار میکنه اینو؟ نه. چرا؟ چون فضا آماده است برای اون. ولی پایه و مبنای اندیشه همه این بزرگواران اصالت فرد و جمع توامانه. در اصالت فرد تو اما وقت شما ممکنه برسی به این که یک فردی به لحاظ شریعت فردی، فقه فردی، کلام، مذهب فردی مسلمونه، شیعه، ولی به لحاظ اجتماعی ممکنه بگید مسلمون نیست به اون مفهوم که من قبول دارم. ما شاه رو مسلمون نمی‌دونستیم. حالا شاه هر چقدر ثابت شه، حالا بعضیش ممکنه که علکی دروغ ثابت نمیشه، گیرم ثابت شه که شاه نماز میخونده، شاه روزه میگرفته، شاه حج رفته، حج رفته دیگه، حالا بگیم ظاهرسازی نبوده، واقعا ایشون یک مسلمانه در خود حوزه فردی مقیدی بوده، باز ما شاه رو در عرصه کلان اجتماعی مسلمان نمیدانیم، شیعه هم نمیدانیم. حالا ممکنه مسیحی باشه که به لحاظ فردی مثبت باشه، مسیحی باشه ولی به لحاظ جمعی دقیقا ما بگیم این داره در مسیر شیعه پیش میره. این فهم رو ما در لبنان راحت تر میبینیم که جا افتاده و اصلا این دعوا نیست. حتی خیلی الان ممکنه تو فضاهای بسته‌ای برخی از روحانیون تندروی چه در سنیش تو در شیعش از این حرفا بزنن، خود چه مملکتی مثلا مسیحی بر شما حکومت میکنه، ولی شما میبینید مشی عمومی که از حزب‌الله لبنان داره کاملا هم پذیرفته، هم بر این قانون نانوشته ای که ابتدا مال فرانسوی ها بوده، قانون اساسی که نداره لبنان. البته اینجا داریم که سند قانون امام حسین خیلی سعی میکنه برای نگارش سند قانون اساسی لبنان، ولی نداره. این من اینم که رئیس جمهور مسیحی باشد، نخست وزیر سنی، رئیس مجلس از شیعه، یه متن قانون نانوشته ای است که فرانسوی ها را انداختن. نگاهشم حاکمیت مسیحیت بر اینها بوده، برای اینکه می‌خواستن این جامعه دست اسلام نیفته. این پروژه ادامه پروژه جنگ‌های صلیبیه که این منطقه رو باید دست مسلمان‌ها باشه، دست مسیحی باید باشه، مثلا رئیس جمهور باید مسیحی باشه، شیعه هم باید کمترین باشه. ولی الان ببینید همین حربه فرانسوی‌ها رو حزب الله لبنان شیعه تبدیل کرده به عامل قوت خودش. مسیحی تعیین می‌کنه برای رئیس جمهور، مطابق میگه این طرفه. همین اخیرا هم نخست وزیری که تعیین شد حسن صالح بود اسمش، دیاب، حسن دیاب. خدمتتون عرض کنم که میشه گفت با چراغ سبز و با پذیرش جریان حزب الله اتفاق افتاده، نه با تذیر جریان مقابل، مخالفانش هم جریان مقابل، ولی قبول میکنه از تسلم. و این یه نوع اینتگریتی، یه نوع در هم رفتگی بین مذاهب داره شکل میده حول یک محور ثابت. کو محور ثابت اسمشو بذارید اسلام نام، اسمشو بذارید امام خمینی، اسمشو بذارید ایران، اسمشو بذارید محور مقاومت. الان آمریکا میگه افغان یا انتخاب مورد قبول حزب الله، پس انتخاب مورد قبول سید علی خامنه ای، پس ایران هر روز داره اونجا نقش آفرینی میکنه. حول این محور اساسا میبینید که مسائل فردی خیلی در حاشیه میره، چون برای ما جامعه سازی کلان اولویت اصلی است. امام خصوصت این توضیح دادم تا اینه بگم که امام خصوصت هیچ وقت اونجا وارد نمیشه که مثلا با این نگاه که باید بر رأس مسلمانان یک مسلمان حاکم باشد و شیعه هم باشد بره بجنگه و بگه باید یه شیعه بیاد رئیس جمهور شه، بریم بجنگیم، حالا مبارزات مختلف کنیم و دعوای درون لبنان را بندازه. برعکس اساسا جنسش اینه که این تاریخ هر گونه اتفاقی که درون لبنان میخواد شکل بگیره، جنگ‌های داخلی ایشون از همه تندتر و از همه شدیدتر پاش وای میسته، حتی در حد باز جان خودش. تو اون قضیه خدمت رو عرض کنم که اعتصاب قضایی که ایشون میکنه در حد واقعا جان خودش میاره پای کار، و که جنگ در لبنان رو آتشش خاموش کنه و میکنه. در صورت ایشون هیچ وقت نمیره بگه که آقا نظریه ولایت فقیه امامو قبول کنیم، سر صداش هم بکنیم. خب این کارو نمیکنه. تقیهش تو این زمینه وارد. بعدم بره به سمت این که خب بعد نظریه ولایت فقیه رو در لبنان اجرا کنیم. نه خیر ما اینو نمیبینیم. اما این ندانستنها مفهومش نیستش که حکومت اسلامی رو قبول نداره، ولایت فقیه رو قبول نداره. برعکس عرض میکنم کنار هم بذاریم، لازم اون علاقه من بودید اون بحث رو مطرح کنیم. 45 تا گزاره ایشون کنار هم بذاریم در مورد فقها، ببینید دقیقاً داره به ولایت فقها اشاره میکنه. ولی خب مثل خود امام خمینی در همون تاریخ که این ولایت فقیه که امروز میگیم به این شکل، خود امام خمینی هم نمیگفت، البته امام موسوی به این شکل اصلا نمیگفت. امام خمینی میگه روز اول رفت قم، گفت اصلا لازم من تهران باشم، من صرفا کار نظارتی میکنم. بعد دید نمیشه، گفت بعد بیا. خب این یه نوع تکاملی بود که خود ما هم داشت در مقام عمل و اجرا، امام موسوی به همون رفت. ولی در صورت ایشون ورود به این دعواها نمیکنه درون لبنان و دنبال سیاست بازی به اون مفهوم نیست. فقیه جامعه ساز. برگردم بحثمون، در مجمع پژوهش اسلامی یکی از محورهای مهم بحث ایشون جامعه سازی علماست و فقها. فراخوان عظیمی میکنه که علما باید بیان جامعه سازی. یه بحث خوبی داره در باب تشریع کلی، تشریع جزئی که استفاده هم میکنه از آیه قرآنی که میفهمد اطیع الله و اطیع الرسول، میفهمد اطاعت اول از خدا اطاعتی است که ما از پیامبرم داریم. منتها اطیع دوم برای چه قرآن فرمود؟ یه جای قرآن میفهمد اطیع الله و رسول، یعنی اگر پیامبر ما بفرمایند که نماز اینجوریه، حتی مواردی بفرمایند که در قرآن به صراحت گفته نشده اولاد خمس و زکات چه و چه، همه اینا رو ما از اطاعت خدا میدانیم. پیامبر در طول خداست. چرا اطاعت دوم تکرار شده در این آیه بعدی؟ اطیع الله و اطیع الرسول گفته شده، با یه اطاعت اکتفا نکرده مثل آیه دیگری. ایشون بحث می که اطاعت اول تشریع کلیه، اطاعت دوم تشریع جزئیه. یعنی ما به حیث نبوت پیامبر با اطیع و اول هر چیشون بگه گوش میدیم، اطیع خداست، اطاعت از خدا. اما به حیث امامت پیامبر که اون بحث دیگه اجراییات، بحث زعامت سیاسی اجتماعی، بحث دقیقا کارگزاری جامعه سازیه، اینجاست که اطیع دوم مطرح میشه. این دیگه اطاعت از خدا، بازم همیشه در طول خدا، ولی اطاعت از خدا نیست، این اطاعت از شخص پیامبره، نه بابت شخصیت حقوقی نبوتش، بابت شخصیت حقوقی امامتش. و یه خواسته برای این تاکید. با این مباحث ایشون پایین میاد، میگه خب علما هم که باید الان کارهای پیامبر رو بکنن، در این عطیه دوم میگه چرا تشریعی جزئی نمی‌کنید؟ تشریع جزئی یعنی همین، قرآن اومده گفته که میتوانید تا 4 تا زن بگیرید به شرط عدالت. خب این تشریع کلیه، تشریع جزئیش این نهادسازی، یعنی چرا اصلا باید 400 تا تمام جزئیات رو مقررات گذاری کنید برای آدم‌های مختلف، ابعاد مختلف؟ این که میگم 400 تا واقعا بخش قوانین که دادن در کشورهای راقی و پیشرفته یعنی این شکلی هم مثل قانونای ما نیستن دوباره همون کلیات رو تکرار کنن. گاهی وقتا داره اصناف مختلف آدم ها برای انواع مختلف راندخورها، برای انواع مختلف متخلفین تفسیر و بند و آیین‌نامه می‌نویسن تا همه تاریخ‌هاشو ببندن، تا به نحوی به تعبیر حضرت آقا ریل گذاری کنن که این قطاره دقیقاً به اون سمتی که می‌خوایم منجر شه. قانون نویسی های ما مثل اینه که یه لوکوموتیو بذاریم، ریل هم نداریم، بگیم برو به سمت تبریز، ما می‌خوایم به سمت تبریز بریم، حرکت نمی‌کنه و این قانون حرکت نمی‌کنه. قانون هوای پاک آمریکا 490 صفحه است، قانون هوای پاک ما رو دانلود کنید ببینید. تازه اینم کلی گفتیم مجلس و دولت رفتن برای نوشتن قانون هوای پاک، یه مانوری دادن انجام شد، ولی خب الان در عمل ببینید هیچ فایده نداره، چون اصلا ریل گذاری نکرده. اگر قانون گذاری به تعبیر آقای ریل گذاری نیست بشه. ببینید خود امام مصطفی خیلی به این تشریع جزئی تاکید داره و میگه که باید علمای اسلام بیان وارد تشریع جزئی بشن. تشریع جزئی اساسا نمیتونه بدون داشتن نهاد سیاست، نهاد حکومت اتفاق بیفته. شما باید مجلس دستت باشه، باید دولت دستت باشه. ما در ادبیات علوم انسانی یه قانون اساسی داریم، یه سری قوانین کلان داریم مثل قوانین مدنی، قانون تجارت، یه سری قوانین پایین دستی تر داریم مثل مثلا قانون جب قوانین کلان باید اسم ببرم مثل قانون کار، قانون سرمایه گذاری خارجی، قوانین کلان هم. یه سری قوانین کوچیک‌تر داریم، مثلا ممکنه بگیم قانون فرض کنید که محیط زیست در فلان منطقه در کشاورزی، قوانین خاص مثلا حوزه کسب و کارهای مجازی، هم قوانین دیگه. قانون که بگذاریم میریم به سمت مقررات، رگولیشن. کلمه لجیسلیشن مال مجلس هست یا مال قوه قضاییه تو بحر کشور، کلمه رگولیشن مال دولت هست، نظام اجراییه. اونجا مقررات گذاری، آیین نامه نویسی، انواع استاندارد گذاری ها، شاخص گذاری ها، کار اجراییانه. جنس حرفای ما مستد در تشریع جزئی و اصطلاحی که اصلا مستقیم به کار میبره ایشون، کلمه مقررات گذاری و برنامه ریزیه. کلمه تخطیط به کار میبره، تخطیط یعنی برنامه ریزی در عربیش. خب مجلس که برنامه ریزی نمیکنه، مجلس برنامه های کلا رو تعیین میکنه، کار دولت. یعنی اساسا از علما ورود به دولت میکنه، منتها با این لفظ نمیگه، اصلا با این لفظ نمیشه گفت. اون از فضای مثلا عربی اون موقع خیلی واضحه. امام استاد با همه این تقیه هایی که کرده، شما میبینید که حسابی جریان استکبار تو نخش بوده و آخرم سعی کرده قطعش کنه با همه تقیه هایی که شده. ایشون تیزی های زیادی داشته که سعی کرده به نتیجهش فکر کنه تا بیشتر به سرسه داشت. ولی در صورت بحث علما و ورود علما به مسائل اجراییات هم از مهمترین بحث های این کنفرانس. خب تو حاشیه کنفرانس ایشون رفته جبهه سوئز، از رزمندگان در خدمتون عرض کنم که صحرای سینا دیدار کرده، براشون نماز جماعت برپا کرده. نهار رزمنده ها سنی هم دیگه، البته تو مصر میدونید که بخششون فاطمی هم، یعنی علاقه های شیعی دارن ولی شیعه به مفهوم فقهیش نیستن. کشی به کشیش انگلیسی هربرت آدامز در واقع نامه نوشته. در این نامه خیلی جالبه دیگه، عبارت رو ببینید، در واقع همون صحبتی است که حالا جلوتر خواهیم گفت، بحث کلیسای کبوشینه. ایشون به کشیش انگلیسی در باب حقیقت وضع انسان‌ها در منطقه خاورمیانه مطلب نوشته، بعد سیگنال‌هایی بهش میده که بفهمونه من چگونه می‌اندیشم. این نذاره پای دعوای مسلمان و مسیحی. میگه که وجود او تاکید کرد وجود فرقه‌ها در لبنان خیر مطلق است، تکثر خیر مطلق تو اندیشه ای بزرگ باره. هر جریانی بخواد ما رو متحد شکل بکنه به لحاظ فکری، به لحاظ سبک زندگی، به لحاظ قیافه، به لحاظ فکر کردن، این خلاف اسلامه. اصل اسلام بر تکثره. قرآن چند جا تیکه های جالبی داره، 4-5 جای قرآن هستیم که اساسا می فهمن کنتم امت واحده، شما آدم های امت واحده بودید تا بر شما پیامبر وارد کردی. همین که پیامبر وارد کردی متفرق شد. حالا کسی ممکنه بگه بچه بس پیامبر آوردی، ما امت واحده بودیم، با هم دوره هم خوش بودیم دیگه، اصلا بچه دین آمد. می فرماید که این بحث امت واحده ای که در قرآن چک کنید. جایی که دیگه مستقیما یه تک آیه می فرماید که ناج در واقع جعلناکم قبائلا و شعوبا لتعارف، ما شما رو شعبه شعبه کردیم، قبیله قبیله کردیم. هر جریانی بخواد با این ما کردیم خدا مقابله کنه خلافه، ما تکثرها رو نباید از دست بدیم. در اندیشه ما مخصوصاً اندیشه علامه طباطبایی در المیزان عکس بر تکثره. شهید مطهری در کتاب خدمتتون عرض کنم که بحث رشدش فکر میکنم در جاذبه و دافعه علی علیه السلام و یکی هم تو کتاب تکامل بحث رشد و وقتی مطرح میکنه اونجا استدلال میگه، میگه اتفاقا دو، حالا استفاده میکنه از قطبهای آهنربا، میگه قطب آهنربای مصمدی هم دیگه جذب میکنن، اگر دوتایی مصمد باشن هم دیگه دفت میکنن. یه جورایی در واقع تو بحثای خانواده و در بحثای ازدواج به ما گفتن کفر تو پیدا کن، کفر مفهوم الزاما مشابه نیست، مثل اون قضیه مشابه و تساویه ایشونه. به ما گفتن آدم مساوی تو پیدا کن، همسنگ تو پیدا کن، ولی مشابهت الزامن نه، خیلی وقتا مشابه هم یاد درست میکنه. هرچقدر اختلاف ها ایشون یه بحث فلسفی اونجا مطرح کنه شهید میتریم مفتری به علی میزان، هرچقدر اختلاف ها بالتر باشه جهت بیشتر میشه. این تفاوت اختلاف ها امتی رحمه هم همینه، همون شعوب شعوب شدنه. اساسا تفرق و فرقه‌ای شدن، شعبه شعبه شدن، تنوع و تکثر رحمت الهیه در اندیشه امام، چه با سنی باشه چه با مسیحی چه با هر کسی و چه تو هر چیزی. ممکنه بحثی مذهبی نباشه، استعدادهای مختلف انسانی باشه. تنها نکته ما موسیقیت باز از اسلام اینه که این شعبه شعبه لتعارفو باید بشه. اگه بگه ناجع الله کن قبائلن و شعوبا لتنازم، خلاف اسلامه. لتعارفو باید بشه، اگه لتعارفو نشه اصل قضیه مسیر اینه. رشد بشریت از تکثره، از تضاربه. رشد انسان بدون تکثر ممکن نیست، اما به شرط اینکه رشد اتفاق بیفته، تکثر رو از ضدش تبدیل بشه. اون لتعارف که تعبیر شهید صدر اینه که عیل تبادلی، تعارف یعنی با هم مبادله باید میکنه، با هم باید رفت آمد بشه. به کشیش انگلیسی میگه وجود فرقه در لبنان خیر مطلقه. خیلی تکثر و شعبه شعبه شدن و تفرق رو شر میدانن. وحدتی که امام گفت، وحدتی که آقا گفت، هر جا گفت، وحدت شیعه و سنی، چون اینا نمیفهمن فکر میکنن که ما میخواهیم از اصولمون کوتاه بیایم در شیعه گری، در قضیه از زهرا، در قضیه مثلا چه و چه. بعد میگن که ای یعنی چی شما میگید با سنی ها رفیق شید، برادر شید، اینا فلان فلان شدن. نمیفهمه وحدت ما چنان وحدتیه. امام مسلسل منادی وحدت مسیحیه، مطلب نوشته برای از زهرا، مسیحی بود فکر کنم اونم، و بعضی بعدا میگن مسلمان شده بودن، ولی اون موقع فکر کنم مسیحی. بعد داده پیشنویس و پیشگفتار کتابش رو در مورد از زهرا امام مسلسل بنویسه. خب متنش الان هست. ایشون تاریخ صحیفه و تاریخ ظلمهایی که بر حضرت علی علیه السلام و فاطمه سلام علیها رفته رو به صراحت بیان میکنه تو اون پیشگفتار. متن خطبه فدکیه از زهرا رو به صراحت میاره و جالب از امام وحدت و امام تقریب بودن هم ذره تنزل نمیکنه بعد از اون نوشته. کسی نمیاد بگه که آقا ایشون مثلا خلاف وحدت صحبت کرده. در فکر کنم در کتاب نایونه اومده باشه یا در کتاب ادیان و خلقات انسانی که از این دوتاست، که دقیقا اون پیشگفتاری که در اون کتاب نوشته الان موجوده، قابل خوندنه. خیلی تنده پیشگفتاره واقعا به لحاظ بحثای دفاع از زهرا و آوردن خطبه فدکیه بدون سانسور کامل خیلی تنده. ولی چطور میتونه ایشون تو اون ظرف لبنان که به راحتی اون کشی و سمیتونه هم بیفتن همچین پیشگفتاری بنویسه و اونم اتفاق نیفته؟ برای اینکه پیوندهای دیگه رو محکم کرده. وقتی اون پیوندها محکمه شما لازم نیست از کوتاه بیاید. خیلی هم رفیقیم، ما هم بحثمون رو میکنیم سر اون قضیه تاریخی، تموم که شد سر قضیه موجودمون هم ضد اسرائیل با هم میگن سر جای خودش اون بحث خود، یا بحث فقهی میکنیم با هم، ما میگم وضوع شما به این شکل باطله، اون هم بحث فقهی میکنه با من سر جای خودش. بعدش هم نمازمون رو با هم میخونیم. یعنی میشه نماز با هم خون علارغم اینکه بحث فقهی با هم داشته باشیم که وضوش باطله، ولی یه تفکری اصلا اینا نمیتونه تو دلش حل کنه. آقا مگه شما نمیدید وضو اینجوری باطله؟ پس این امام جماعت که من رفتم مدینه پشتش میگید نماز بخون، وضو باطل. وهابی هم که هست، ضد اسلام هم کرده، آمریکایی هم کرده، تو میگید پشت اون نماز بخون، حد نمیتونه بکنه این خواسته امام خمینی رو. خیلی هم راست میگه. اینو باید بتونیم حل کنیم که پیوندها کجا شکل میگیره. امام مسعود این پیوند رو شکل میده، میگه ولی نظام فرقه ای، پس ببین وجود فرقه، ولی نظام فرقه ای شر مطلق است. فئودالیسم سیاسی به آن رنگ قداست داده. این خلاصه میشه گفت محور اصلی نامه است که به این کشیش انگلیسی نوشته. چرا به کشیش انگلیسی نوشته؟ اولا میخواد کلیسای انگلستان رو تکون بده، دوما معمولا کلیساهای اروپایی با کلیساهای درون لبنان اینا ارتباط داشتن، حالا چه اونایی که در واتیکان باشن یک شبکه و انواع شبکه‌های دیگه که خارج واتیکان نظام مسیحیت. یه سفر به ایران داره سال 50 و خدمتتون عرض کنم که شهر قم میره، اصفهان میره، مشهد میره، دیدار با مراجع و علمای بزرگ داره. تو اون دیداره که عده‌ای از جمله شهید مطهری و شهید بهشتی توصیه میکنن، مخصوصا شهید بهشتی توصیه میکنن که ایشون پادرمیانی کنه با دربار برای نجات یه سری جوونا. جوونا هم کی بودن؟ حالا علاوه چون زدین جوانانی بودن که سازمان مجاهدین خلق رو تأسیس کردن، منتها اون موقع شما نباید با این لفظی که امروز بهشون سازمان مجاهدین بهشون نگاه کنید. جوانانی بودن که مثل آقای حنیف نژاد اساسا این چسبیده به قوای شهید بهشتی بود به لحاظه مباحث اسلامی.
طیف اول
بر مسلمون های طبیعه سازمان مجاهدین، اینا در واقع شاخه ای از نهضت آزادی بودن. نهضت آزادی خودش یه شاخه جدا شده از جبهه ملی بود، یعنی شاخه مسلمانای جبهه ملی میشن نهضت آزادی. جریاناتی که قرآن مثلا آقای بازرگان مفسر قرآن تفسیر قرآن میکنه به جماعت، جریان اسلامی محسوب میشه تو اون برهه. با نهضت آزادی الان نمیشه مقایسش کرد، نباید مقایسه کرد. کاملا جبهه بریده از پانیرانیزم و ملیت گرایی و مباحث اسلام زدایی هست، طرف اسلام خواه هست. اجمالا امام خمینی را قبول دارن از طریق شهید بهشتی، یعنی چسبیده شهید بهشتی و منطقه جوان هست و قائل به مبارزات مسلحانه هست، یعنی یه جای شاخه نظامی نهضت آزادی تلقی میشه منطقه نبا این اسم اما بود. شهید بهشتی خیلی روی اینا تأثیر گذار بود و واقعا سعی میکرد که اینها تو مسیر جذبشون کنه و تا حد زیادی هم موفق بود. این واقعا امثال حنیف نژاد اینا کاملا میشه گفت متأثر از اینا رو اون وقت شاه گرفته بود، این جماعت که میشه گفت کانونهای اولیه مایه امید بودن برای امثال شهید بهشتی، حتی برای امثال شهید مطهری کانونهای امید بودن. جوانان فعالی که درسته هنوز امام مستقیمن و غیر مستقیم عملیت نظامی را قبول نداشت، ولی خب ردم نکرده بود. شما میدید امام یکی از مدافعان نواب صفوی بود، شما میدید مدافعان مؤتلفه بود، مؤتلفه هم شاخه نظامی بود و شهید مطهری مؤتلفه را رد نمیکرد، مخالف رد نمیکرد، هرچند که میگفتن مخالف نبودن، ضد نبودن، میگفتن با این نمیشه نتیجه رسید. فقط این خیلی موضعیه، شما یه نفر رو بکش 500 نفر رو مثلا یه جایی در اختیار بگیر، اصلا برو یه شهر رو بگیر، کشور رو باید نمیشه، کشور خیزش مردمی میخواد نه خیزش نظامی گروه اقلیت، ولی مخالف نم. خلاصش ایشون رو میفرستن به دیدار با شاه، ایشون هم میره به دیدار با شاه. شاه چرا اینا رو قبول میکرد؟ شاه طبیعتا دنبال این بود که بین اینا تفرقه ایجاد میکنه، برای همین اگه بین آدم های قوم دوتاشون میمدن میپذیرفتن تا این دوتا رو بکنن علیه اون دوتایی که نیومدن یا مشتاق فرمان امام خمینی، به راحتی میپذیرفتن و خب اینا هم رفت آمد کرد. این عبارتی که ادعی علیه امام میگفتن حالا الان کم رنگ شده، ولی مثلا امام چرا اصلا برای شاه نامه نوشته؟ خب امام برای شاه نامه نوشته، عبارت های نسبتا محترمانه هم داشت به کار بود، حتی بیش از احترام. خب چرا امام خمینی که ما میشناسیم حاضر میشه؟ برای اینکه امام خمینی دنبال هدفشه و چون این هدفش واقعا براش موضوعیت نداره از نظر مقام و فرق، بر همین خب فعلا اعلی حضرت بشن دون اعلی حضرت. دیدار با شاه، خب خیلی ها بعدن علیه این دیدار و این رفت آمد امام مصدق با شاه، البته ایشون در دیدار با شاه دو تا هدف داشت. یکی هدف ایران بود که مشخصا نجات آقای هاشمی رفسنجانی و افراد دیگه بود، خدمت ها چون اینا رو گرفته بودن زندانی سیاسی و آقای حنیف نژاد اینا بود، خدمت ها از خونم که یکی هم بحث لبنان بود که در واقع در محرومیت زدایی جنوب لبنان شاه رو بیاره پای کار. خب اونجا زمینی بود امام مصدق رفته بود به سمت اینکه بیمارستان خیلی خوب پیشرفته بسازه در جنوب، زمینش بود منتها پول نبود. از اون طرف هم شاه علاقه من بود تو جنوب لبنان کنشگری هایی بکنه به عنوان رهبر شیعیان، برای خودش جایگاهی را باز بکنه و ایشون هم چی رفت آمد هایی که برای اون دو کمک بگیره. یه بخشی هم بابت این بود که پول هایی که میاد اونجا خرج کارهای ضد هدف امام موسی صد نشه. البته هم اینجا بگم شاه دائما پول میده برای اون بیمارستانه، ولی اونجا یه سفارت خونه قبل از انقلاب دو تا سفیر داشتن، مثل انگلیسی ها که سفیر کبیر دارن و سفیر آتوریته هم چیزی اسمی دارن، دو تا سفیر بود، یه سفیر که کارهای وزارت خارجه هم کسی وزارت خارجه معرفی میشد به سفرهای فعلی، یه سفیر بود مستقیما از شاه معرفی میشد و اون مستقیما با دربار کار میکرد، اصلا وزارت خارجه رو تحویل نمیگرفت. بعد جا هم نفر یکی میشد در لبنان آقای منصور قدر یکی بود، ولی منصور قدر عملا سفیر شاه بود، سفیر دربار بود با وزارت خارجه کاری نداشت. منصور قطب پولا رو میگرفت از شاه و به امام حسین صدر نمیداد. مثلا شاه میداد باشه برید اونجا بیمارستان بزنید، اون پولا رو میگرفت خرج های دیگه میکرد. دعوای امام حسین با سفارت هم و سه آیتی هم که سفارت علیه امام حسین صدر میکرد پیش شاه که نتیجه دارم جواب داد و شاه رو مجاب کردن که این ضد جنس درست میگفتن ولی اونا خودشون نمیدونستن که امام حسین انقدر ضدشون رو سه آیت میکردن و شاه را علیهشون میشوندن. علتش بحثای پولایی بود که اونجا خرج نمیشد. سال 51 حمله سعید به جنوب لبنان صورت میگیره. بله.
توی این خاطرات های خسروشاهی بود که در نظر امام حسین صدر این پول رو نپذیرفتن به خاطر اینکه حاضر نبودن اسم شاه رو سردر بیمارستان بزنن.
بعدنه ابتداعاً که ایشون درخواست میکرد و پیگیری هم میکرد ولی خب منصور قطب دنبال این بود که اونجا کانون خودش را بندازه. و نهایتا اگر با یه شرط و شروط منصور قطب نه شرط و شروط شاه، چون خیلی شرط و شروط دامنگاه که من تاریخ رو میدونم نداشت، پس اصلا دنبال نمیکرد، پول بود میاد میرفت دیگه، فقط دنبال این بود که اهدافش رو دنبال کن. ولی منصور قطب خیلی موذی بود و پیگیری های اینجوری داشت و کاملا میخواست امام حسین صدر بشه مزدورش، بگه پول گرفتی کارهای من انجام بده به اسم من انجام بده. امام حسین حاضر نشد. بعد حمله اسرائیل به جنوب لبنان، خب مفصلشون شروع میکنه تلگراف دادن به رهبران دینی دنیا، باز به خارج میره، هم تو خارج رفتن این بحث رو دنبال میکنه، هم بحثای محرومیت زدایی و سازمانهای اجتماعی و درمانی رو. به دعوت مفتی آسیای میانه قزاقستان میره، عازم اتحاد جماهیر شوروی میشه. برای مناسک حج عازم عربستان سعودی میشه. دنبال بود از مناسک حج استفاده کنه. و با ملک فیصل پادشاه اون کشور دیدار میکنه. این جایگاهی که میتونه بره دیدار کنه ناشی از همین چیزی که ایشون در لبنان مورد پذیرش واقع شده بود. صرفا یک روحانی معمولی نبود. بعد از سفر سعودی به بحرین و قطر و امارات متحده میره، اونجا هم با پادشاهانشون دیدار میکنه تا عرب حاشیه خلیج فارس رو یک کمی بسازه برای ماموریت. در همایش اندیشه اسلامی از جزایر دوباره شرکت میکنه سال 51 و مقاله مشخصا روح تشریع در اسلامش اونجا ارائه میده که گفتم کتابها رو بخونید. سال 52 51 که ایشون با همین تمام میشه. سفر ایشون به عربستان و دیدارش با ملک فیصل هم خیلی دیدار مثبتی تلقی میشده. در حتی صحبت از این بود که آیت الله حکیم، ایشون واسطه ساتر میکنه آیت الله حکیم بره در سالهای آیندهش به سفر حج و اونجا نماز جماعت شیعی در مسجد الحرام برگزار شه و اونا هم قبول میکنن اجماعا، هرچند که اجرا نمیشه ولی خب از جمله حرکت های تقریبی محسوب میشه. بیدید یک بار همین انجام شده بود دیگه، آخرین بار فکرم خدای حکیم بود در مسجد الحرام در دهه 40 فکر میکنم این نماز جماعت شیعی برگزار میشه. سال 52 بحث آزادسازی فلسطین برای نجات مقدسات اسلامی و مسیحی و تلاش برای آزادسازی انسان. ببینید جملات جملاتی همه اتحادی جدی میشه. ایشون میگه صهیونیسم دنبال بی‌اعتبار کردن نام خدا در زمینه، پس همه ادیان باید بیان باشه، دنبال اصالت انسان همه طرفداران انسان باید بیان باشه. جنگ 1973 عرب اسرائیل 1352 شکل میگیره. امام صدر بیانیه جهاد میده برای کمک به رزمندگان جهت اسرائیل. گرد همایی 100,000 نفره ای رو در بعلبک فراخوان میده. بعد از اونم یه گرد همایی 150,000 نفره رو فراخوان میده و در اونجا سوگندنامه میخونه در سال 52 1973. یه سوگندنامه خیلی خوندنیه، اینا یه جور بیانیه عدالته که در اون سوگندنامه که تا زمانی که یک انسان محروم از هر فرقهی و هر منطقهی در لبنان وجود داشته باشد من آرام نمیگیرم، هر کی هم با منه این سوگندنامه رو تکرار کنه. خیلی سوگندنامه خوندنیه. یه سند فرهیختگان در واقع به امضای 190 شخصیت فکری و نخبه لبنانی امضا میشه، باز در راستای محرومیت رضایت جنوب لبنان. اینم از سال 52 سند فرهیختگانی هم من توصیه میکنم متنش رو باز ببینید. خیلی جالبه دیگه، امام حسن واقعا جامعیتش منحصر به فرد یا کمپیداست، هم به متن مردم کار داره هم به نخبگان کار داره توی این کارش سال 52. بعدم دقت کنید سال 52 نفر فراخوان در لبنان خیلی خیلی خیلیه. اولا که تقریبا میشه گفت هیچ گذشته همچنین اتفاقی نبوده، یعنی کاملا اتفاق منحصر به فرد و تازه است و خطرناک برای بسیاری از جنها. لبنان کشور کوچکیه، مردمانش هم خیلی هاشون به این شکل اهل پای کار آمدن نیستن، بخش زیادی از لبنانیان مسیحی و سنی که اساسا اهل استراحت رو خالص خوشگذرونی هست، حتی به لحاظ تجاری روحیه‌شون اینجوریه که اگه یه سفر خوب تجاری خارجی انجام بدن مثلا $1,000 گیرشون بیاد، تا دو هفته دیگه هر چقدر پیشنهادهای خوب تجاری بهشون بدی نمیان پاش، میگن من فعلا در حال استراحتی در اصلی تموم شد میام خدمت. باور کن مثلا جنسشون اینجوریه، هر چقدر بگی بابا این معامله خوبیه، میگه نه فعلا اون که به دست اومدم بخورم کیفش رو ببرم بعد. جنسش اینه، 150 نفر خیلی 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 و واقعا یک نمایش قدرت بود برای امام حسین بود مردمی. سال 53 جزء مهمترین وقایعش کلیسای کبوشینه. کلیسای کبوشین مراسم روحانی عشای ربانی داره، مثل مراسم ما یه بخشی دعاست که به زبان ارمنی خونده میشه، یه بخشی سخنرانی و خطبه است، این نماز جمعه ما. خطبهش رو دعوت میکنن از امام حسین. خب این در نوع خودش باز شاید در تاریخ جزو اولین اتفاقات بوده که خطبه اون مراسم عشا رو امام حسین صدر بخونه. مراسمی است که بعد از اون مراسم روزه هاشون آغاز میشه. بسیاری از بزرگان مسیحی تعابیر داشتن که ما مسیح رو در وجود ایشون داریم میبینیم، یعنی اونو فکر نمی کردن تو زرجون فعال خیلی نبودیم یه شیعه رو دعوت میکنیم اون وقت تو حاشیه ها چی بگیم علمای شیعه بگیم، اصلا یه فرد مسیح گونه است در آزادی انسان و محرومیت زدایی، این وجهش خیلی براشون بولد شده بود تا عالم فقیه شیعه بودنش به عنوان یک انسان مجاهد. و اونجا خیلی جالبه باز لازم تحلیل محتوا به ما الان بگم بریم برای مسیحی صحبت کنیم، میگیم خب ما مریم رو قبول داریم، حضرت مریم رو قبول داریم، حضرت عیسی رو قبول داریم، در قرآن آیاتش رو میخونیم براشون. حتی تو دوره اخیر هم اتفاقاتی افتاده از این حیث دیگه، مثلا آقای زائری رفت از سوریه برای یکی از کلیساهای مسیحی سوریه سخنرانی کردن، با اینکه 40 سال گذشته، با اینکه خب خدای زائری امام حسین خوب میشناسه و دنبال کرده، با اینکه خیلی راحت میتونه ادامه این گفتگو رو اونجا اجازه بگه، ولی باز آدم نمیبینه این خط. اونجا باز رفتیم گفتیم تعالو الی کلمت سوای بیننا و بینکم، اونا خدا ایشون اونجا میگه تعالو الی کلمت سوای بیننا و بینکم، اونم انسانی که خلیفه خدا رو زمینه. اگه من میخوام خدا بگم، خدا که خوب بعد رو آسمان هاست، چه به درد الان هم میخواد، الان بعد خدای رو زمین رو بگم، خدای رو زمین ما انسانه، خلیفه الله بیاییم پای انسان. و اجتماع ناهنال عجل انسان از جملات کلیدی است که تو اون کلیسه گفته. ولی تحلیل محتواش واقعا انجام بدید برای خودتون که چگونه به مخاطب مسیحی و یک مسلمان واقعی صحبت کنید. یه کنفرانس صلح یونسکو به پاریس، اونجا هم میره سراغ شخصیت‌های مختلف، واقعا یه دیپلماسی عمومی بسیار بسیار فعال از شخصیت امام حسین رو تو این دو دهه ما شاهدیم. دیپلماسی عمومی که نمونه‌هاش رو کاردینال‌های مختلف میره، اسقف اعظم مسیحیان فرانسه رو میبینه و سفر به مراکش میکنه، از شخصیت‌های معروف اونجا فوت شده بوده، حلال الفاسی میره اونجا و با ملک حسن دوم پادشاه مراکش دیدار میکنه، مؤسسات فرهنگی علمی اونجا رو دیدار میکنه، با خیلی از نخبگان مراکشی ارتباط میگیره. سال 54 جنگ داخلی لبنان آغاز میشه که امام حسین از کردیم برای خاموش کردن فتنه و آرام کردن اوضاع در لبنان به تکلیف میفته. با این اتفاقات و اون تجمع 150,000 نفره قطعا اسرائیل میگه اگه من حمله کنم، بخوام حمله نظامی کنم، نمیتونم در لبنان خیلی کاری بکنم. بر همین رفت سراغ به هم زدن اوضاع داخلی لبنان اتفاق. و بیانیه داده ما مستد که این توطئه دشمن فتنه انگیزیه، این خلاف مصالح میهنه، لبنانیان باید به پاسداری میهن بیان و فلسطینیان هم از تحریز در جنگ داخلی لبنان، چون فلسطینی ها طرفداری میکردن از گروه های مختلفی، بعضی هاشون جنس مزدوری فالانجا رو میکردن مسیحی، بعضی هاشون جنس مزدوری غیره هم رو میکردن، خودشون هم بر خودشون، بعضی هم هیچ کدوم خودشون طرف یکی از دعواهاشون بودن، چون در مناطقی در لبنان مستقر بودن قدرت خودشون رو در این میدیدن که خودشون هم به جنگ وارد شد. یه هیئت گفتگوی ملی سعی میکنهشون تأسیس بکنه و برای محافظت از همزیستی و تکیه بر گفتگو و ابزارهای دموکراتیک در بحث نگه داشتن لبنان و بعدم پاسداری از انقلاب فلسطین. باز خیلی جالبه، امام موسی سر تا اونجایی که ممکنه همیشه سر هر دوگانی برسه، عقل بر جمع دوگانه، هیچ وقت بر تفرقه نیست، همیشه در اجتماع هست، جز دوگان حق و باطل که جدی برش پایین بحث اسرائیل ذره کوتاه نمیاد. ما این الان تو فضایی که هستیم رسیده به این که یا لبنان رو درونش حفظ بکنیم و یا اینکه پاسداری از انقلاب فلسطین و جریان نهضت آزادی بخش رو جدی بگیریم و حمایت از فلسطینی ها. سعی میکنیم دوتا رو با هم بکنه، خیلی هم سخته چون خودشون اصلا یکی از به هم زننده ها. فلسطینی ها 4-5 گروه بودن اونجا، نزدیکترین گروه به امام موسی سر جریان ناصر عرفاته، ولی تو این تاریخ که هستیم جریان ناصر عرفات هنوز به قدرت علی اطلاق فلسطینی نرسیده و تازه خود جریان ناصر عرفات هم با امام موسی سر انقدر دلش پاک نیست، ولی خب نزدیکترین هستن، ظاهرها را بیشتر حفظ میکردن، مستقلتر محسوب میشدن تا اونایی که مزدور بودن. ولی اینکه چگونه هم بخوای لبنان حفظ بکنی، هم از این شعار ضد اسرائیلی تو سیانت از جریانات فلسطینی کوتاه نیای، یه کار عظیم و بزرگی بوده که ایشون کرده تو این فاصله. مجلس اعلای فرق پیشنهاد میده، ببینید اصلا از جنس چیز نهادسازیه، ذهنش من همه سحال تشکیل نهاده. مجلس اعلای شیعه رو که تأسیس کرده، مجلس اعلای تلسفنون که هست، مجلس اعلای مسیحی ها هست، پارلمان هم هست، منطقه میده پارلمان هم روز اون کاربرد لازم رو نداره. علتی هم که نداشت به خاطر اینکه دست خاندان اسعد بود، دست جریان امام موسی سر نبود. الان ببینید نزدیک بیش از 40 سال افتاده دست آقای نبی بری از عمل، این یعنی که دست امام موسی به پارلمان سیاسی لبنان. ولی حالا البته داخل پرانتز بگم و چقدر خود آقای نبی بری شاگرد خلف خوبی برای امام موسی سر قابل بحثه، ولی بالاخره از اقل در ظاهر که اینطوریه. شما برید جنوب لبنان، در و دیوار پره تبلیغات عمل در زدن آرم خودش و عکس امام موسی کنارش. البته با خواهر امام موسی کارم رو با جمله مال ایشونه، وقتی من بهش گفتم که عمل که اینقدر امام موسی صد میکنه خب چرا نمیاد پایکا، گفتش که اینا اسم امام موسی به نفع خودشون فقط به کار دارن، حاضر نیست از ذره کتابای امام موسی رو جوانان عمل بخونه. من پیشنهادم این بود که سر مطابقتی را بندازیم برای جوانان عمل، حالا نجمه که عکس میزنن و فقط عکسه، حاضر نیستن زنده ای وارد مشیش بشن و فکرش بشن و کات میکنن. حالا این بماند، اما در صورت مجلس نداره، مجلس دست کامل اسعده، خاندان اسعده و اونها هم کاملا یه خاندان فودال بودن که دقیقا دنبال فضای رانتی خودشون بودن. تو این شرایط میاد یه مجلس رقیب میزن، مجلس اعلای فرق، یه جورایی میخواد مجلس سازی کنه، حتی قصد تشکیل مجلس گرده ها بودن فرق و توجه دادن آحاد جامعه به ماهیت حقیقی و پایدار ارزش‌های معنوی ادیان بود که پایش نگهداری لبنان مقابل اسرائیل. اینا اغلب این تشکل ها یک دو جلسه شکل میگرفت، بعد نه راه نمیافتاد. میترسم اینکه چند جلسه مجلس های فرق اتفاق افتاد نمیدونم، ولی در حد پیشنهاد فکر کنم باقی مون، شاید هم یک جلسه جلسه کوچکی شکل گرفت و فکر کنم اون عکسی که از امام موسی هست که علمای مختلف از فرق مختلف دور همه جزو جلسه اولیه برای تشکیل این محسوب میشده ولی شکل نگرفت. خب مسجد الصفا و مجتمع آموزش عاملیه در اعتراض به ادامه جنگ داخلی در 6 تیر دست به اعتصاب قضا و عبادت روزه‌داری میزنه و پس از 5 روز که واقعا دیگه حال خودش هم خراب شده بود با تشکیل دولت آشتی ملی و پذیرفته شدن مطالبات مردمی امام موسی صدر اعتصاب به پایان میرسه. وقتی اعتصاب تمام میشه با همون حال نزار خیلی بهش میگن باید بری بیمارستان، میره استاد القا و دیر الاحمر در بقا تا محاصره روستاهای مسیحی نشین رو بشکنه. روستاها مسیحی نشین هم تو محاصره مسلمان ها تو جنگ داخلی میگه خودش میره تا مسلمان ها به حسابیشون برن کنن و فتنه فرقهی رو خاموش کنن. البته خب مسلمان ها همشون حرف گوش کنه امام حسین نبودن به راحتی، یعنی کاملا قابل تصور بود که اونجا با یه تیر غیبی یکیشون مثلا یه تندروی از مسلمان ها میزنه امام حسین شهید بشه و خیلی خطرهای جانی رو تو تک تک لحظات زندگیش به جون میگیره. فکر نکنید اونجا همه باید امام حسین میاد همه تعظیم میکنه، اونطوری نیست. لبنان اساسا توی همین 40 سال اخیر هم مرور کنید ذهنتون هست، قبلش هم همینطور بوده، بعد از جنگ جهانی اول خیلی اونجا ترور زیاد شده، خیلی ها اونجا ترور کردن و امام موسی صدر یکی از الطاف خدا بود که واقعا در اون دوره ایشون در لبنان ترور نشد. البته در تصدیق کنم جمله رو، ترور مفهوم اینکه دیگر شهید بشه، ترور زیاد شد ولی به نتیجه نرسید. ایشون بارها وقتی که به سمت سوریه میرفته رگبار بستن، یه بار هلیکوپتر سوار شده بود، هلیکوپترش رو با آر پی جی سعی کردن بزنن، یه بار با آر پی جی زدن مجلس اعلای شیعی رو به لعن اینکه ایشون تو اتاق کارشه اتاقش رو با آر پی جی زدن، خیلی ایشون سوء قصد شد ولی ترور مفهوم اینکه به سرانجام برسه نشد، لطف خدا بود. بله، کنفرانس مطبوعاتی میذاره سال 54 و جنبش عمل رو اونجا رسما اعلام میکنه، میخواد شکل بگیره، گروه های مقاومت لبنانی، افواج مقاومت لبنانیه. قبل از این بیشتر حرکت المحرومین بود، میشه گفت سال 54 سال تولد مفهوم مقاومت در گفتمان سیاسی اجتماعی شیعی که اونم شیعی به مفهوم باز جهانیش ببینید، نه شیعی به مفهوم فرقیش. عکساش دیدنیه که با دمپایی و با شلوار ورزشی و با لباسهای هچلفتی ده بیست جوان دوره هم جمع شدن از اردوگاه فلسطینی، اردوگاه قرض گرفتن، اصلاحی رو دن دستشون و میگن بیایید آموزش نظامی ببینید. یه کسی نایی ببینید میگه آموزت خودتو، ولی ببینید خداوند چگونه یک نهال ضعیف تبدیل خود قرآن به چشم هیچ کی نمیاد، کفار میگن بابا این اصلا ببینید تبدیل چی میشه در قالب یکی از قوی ترین نیروهای نظامی امروز حال دنیا به نام جنبش عمل شکل میگیره. خیلی کنفرانس سران ادیان و مذاهب رو با حضور رهبران همه مذاهب لبنانی شکل میده، اسمش مجلس فرق نمیشه ولی کنفرانس سران ادیانه. هشدار میده در خصوص سه خطر: خطر تجزیه کشور که موجب پیدایش اسرائیل دیگری در قلب کشور خواهد شد، مشخصا صهیونیسم مسیحی، خطر تجاوز اسرائیل و خطر از بین بردن مقاومت فلسطین. سال 54 اون جمله معروفش رو میگه، میگه اسرائیل شر مطلق است و خطری بر ضد اعراب از مسلمانان و مسیحی و خطری بر ضد آزادی و کرامت بر همه انسان، یعنی فقط عربی هم نیست قضیه. یه جمله دیگه هم اینجا میگه که میگه اگر بتوان تصور کرد که با شیطان صلح کرد و مصالحه کرد با اسرائیل نمیتوان و نباید. شیطان جمله خاصی بود. ادامه این جمله هم امام میفرماید، میفرماید اگر بشود تصور کرد که با آمریکا و اسرائیل صلح کرد با آل سعود نمیتوان کرد. این مسیر رو بچین بیا ببین که قضیه چه. و واقعا قضیه آل سعود هم، حالا من بگم تعبیر خودمه، بعد از جنگ جهانی اول اون قضیه بیانیه بالفور و اینها واقعا جریان مسیح یهودیت نبود، جریان صهیونیسم بود. قرار بود صهیونیسم یهودی، صهیونیسم مسیحی و صهیونیسم اسلامی را بیفتن. صهیونیسم اسلامی و وهابیت را افتاد با آل شیخ و آل وهاب در عربستان. وهاب صهیونیسم اسلامیه، هیچ اسم دیگه ای نداره، وهابیت. صهیونیسم یهودی هم در فلسطین افتاد. صهیونیسم مسیحی آخرین پروژه بود، چون دنیا دنیای مسیحی استکبار، مسیحی خیلی نگرانش نبود که اول را بندازه و اون هم تو لبنان میخواستن. بله، سال 54 ایشون پیشنویس سند قانون اساسی رو با حمایت برخی شخصیت‌ها آغاز میکنه که نوشته میشه ولی باز به سرانجام نمیرسه. در سال از سال 54 ایشون خیلی سراغ سوریه رفت و سعی کرد که اولا سوریه رو با فلسطینی ها درگیر نکنه، چون جنگ بین سوریه و فلسطینی به نفع اسرائیل تموم شد. دو اینکه سوریه رو در لبنان طرف بکش بکش نکنه و لبنان رو سوریه تجزیه نکنه. سه اینکه سوریه رو بیاره پای جبهه مقاومت. این سه تا کار رو امام حسین سال 54 54 تا 57 این سه سالشون خیلی رفت آمدهای متکرر و متعدد داشت به سوریه و جلسات شخصی با حافظ اسد و برادر حافظ اسد و عده دیگه. و به نظر میرسید که کاملا حافظ اسد رو تونسته تعبیر عامیانه کافشو بدست. این تعبیر رو قبل از من شنیدی. همیشه سواله چی میشه در جریان بعد از انقلاب؟ تقریبا همه کشورهای عربی ضد ما میشن، اونایی هم که عوارض نیستن مثل قذافی لیبی دنبال منافع شخصی و مطامع خودشونه. چی میشه این وسط حافظ اسد یه رفاقت نسبتا خوبی با ما میکنه؟ بخشی در موشک دادن، بخشی در تشکیل در واقع تیپ پدافندی و موشکی و توپ پای سپاه. چی میشه کمک میده؟ چی میشه به ما پادگان از زبدانی رو میده که ما اونجا مثلا سپاه محمدمون بره شرکت کنه؟ چیه این قضایا؟ اگه صرفا پوله و نفتی که ما به حافظ اسد میدادیم، خب نفت و پول رو عربستان در برابرش حاضر بود بده و اونو علیه ما بکنه. اگه صرفا بکش بکشش با بحث عراق بود، بله یه حدی با عراق اینا مخالفت داشتن، هر کی با عراق دشمن میشه اینا باش رسید میشه. خب نباید اینقدر دیگه حمایت کنه تا یه حدی. ولی چی میشه؟ بنده جوابی که یافتم و برخی از افرادم تایید میکردن، افراد لبنانی، همین بود که بگیم که واقعا امام حسین تو این سه سال ایشون رو آماده کرده به جبهه مقاومت و حافظ اسد سر قضیه مقاومت، سر قضیه اسرائیل ستیزی با ایران رفیق بود، نه سر قضیه صدام ستیزی. و خب به یک معنا هزینه های زیادی هم داد. حافظ اسد یه سرهنگ بود مثل قذافی، کودتا کرده بود، سوریه رو گرفته بود، درست؟ اختلاف با کرداش هنوز هم میبینید هست و داشتن، اون موقع هم داشتن. اختلاف با جریانات دیگه بزرگان سوریه داشتن. خود خانواده اسد هم که از هم دیگه تفرقه پیدا کردن، همین سر جای خودش. ولی چی میشه حافظ اسد برای حفظ خودش به جبهه اسرائیل نمیپیونده؟ حفظ خودش مثل سعودی ها، چرا به سعودی ها نمیپیونده؟ چرا میاد به جبهه یه جور اقلیت ضعیفتری مثل جبهه امام خمینی؟ به خاطر اینکه بحث مقاومت رو به نظر امام حسین تو ذهنش کاشته و این خیلی کار بزرگی بوده که ما ازش بهره‌مند بودیم، تا الان هم بهره‌مندیم. این هنوز هم که روی استاد استراتژی انتظاری دفعه ما داریم اونها رو حفظ کردیم، سوریه رو جبهش رو نگه داشتیم، ولی اتحاد استراتژی که اون رحمت امام حسین صدره، این رو کسی نباید ندیده. کنفرانس ریاض شکل میدن سران اسلامی رهبران عرب، امام حسین شرکت میکنه. کنفرانس سران در قاهره شکل میگیره و هر کنفرانس ریاض هر کنفرانس قاهره جفتش برای بازدارندگی از ورود اسرائیلی ها به جنوب لبنان بود. این قضیه فلسطین نبود، این قضیه لبنان بود. هم تو قضیه قانون اساسی این نکته قابل گفتنه که عده‌ای در لبنان قائل بودن که ما بتونیم مناطق خودمختار را بندازیم، با هم جنگ نکنیم ولی خب خودمختاری را بندازیم. و حتی ادارات رو تجزیه میکردن، مثلا میگفتن یه اداره ثبت اسناد بذاریم برای جنوب، یه اداره ثبت اسناد بذاریم برای زمین های مثلا مسیحی ها در شما. ایشون با با این قضیه حسابی مخالفت کرد و پاش بایستن باز. از جمله تو انتخابات ها باز قاعده ای که هنوز انتخابات لبنان برستش میچرخه، قاعده در انتخاب شوراها، قاعده در واقع ملیه، قاعده مذهبی نیست، قاعده محلی و ملیه. سال 56 سخنرانی ایشون میفرماید لبنان ضرورتی تمدنی برای دنیاست. لبنان ضرورتی تمدنی برای دنیا. اینا خطابش به لبنانیاست، به لبنانیا میگه بدونید نقش خودتون در دنیا، شما بیفتید بقیه هم احتمالاً میافتن. خیلی نکته اصلا شما بیفتید صحیح مسیح اینجا شکل بگیره، دنیا رو به هم به چالش میکشن. شما ضرورت تمدنی برای دنیایید، میخواد لبنانیا رو احیا کنه، بهشون یه شخصیت جهانی بده، از نگاه‌های فرقه‌ای بیان بیرون. ولی خب مفهومش برای ما هم خیلی مفهومه. این که ما هوشمندانه حتی با کارهایی که ما مستد را انداخته بود بعد از انقلاب باز همات چمران، شهید چمران، ما لبنان رو جدی گرفتیم و هیچ وقت بل نکردیم، نتایجش هم داریم میبینیم. این به خاطر اینکه واقعا لبنان ویژگی تپش تمدنی داره. قبلا فکر کنم گفتم لبنان جایی است که اغلب کتاب‌های مهم جهان عرب تو لبنان ترجمه میشه، اشتراکی بزرگ اونجاست. حرفای فلسفی مثلا شما میخواید هایدگر رو بگید وارد جهان عرب کنیم، هایدگر اول اگه تو لبنان ترجمه بشه وارد جهان عرب میشه. هر فیلسوف غربی رو میخوای وارد جهان عرب کنی باید تو لبنان ترجمه کنی. باش کتاب شهید مطهری میخوای ترجمه کنی باید تو لبنان ترجمه کنی. همون کتاب رو قاهره ترجمه کنه، کوفه ترجمه کنه، دانشگاه کوفه اومده بود با دانشگاه ما یه تفاهم نامه ببنده، گفتیم حاضریم، گفت خب ما کتابای شما رو برای جهان عرب ترجمه میکنیم. گفتم من سراغ شما نمیام، به سراغ بهشون نگفتم، اول تو دلم کتابی که دانشگاه کوفه چاپ بکنه تو جهان عرب اصلا برد نداره، مخصوصا کوفه است و نهاد شیعی است، ولی کتابی که انتشارات بلو شیعه لبنان چاپ کنه به بعدی تو نواسه التسنن رفت آمد میکنه. دنیای مرش در تاریخ معاصر شد دنیای هنره، دنیای عرب از رقص و آواز و فیلم سینمایی، و دنیای لبنان شد دنیای کتاب و روزنامه و چاپ و ترجمه و شخصیت های فکری. جهان عرب حاشیه خلیج فارس که تو این فضاها فقط مصرف کننده است، هیچ تپشی نمی‌بینیم جز تپش همین صهیونیسم اسلامی. سال 56 بعد داریم 56 رو میگیم. در سال 56 ایشون باز دوباره برای لبنان یه طرح اصلاحات سیاسی اجتماعی میده، لبنان وطن نهایی همه شهروندانش از این شعار ایشون بود، باز برای همزیستی ساختار حفظ لبنان، یک پارچگی لبنان زحمت میکشه. ولی از مهمترین اتفاقات سال 56 درگذشت دکتر علی شریعتیه در خرداد، اواخر خرداد، 30 خرداد و اتفاقاتی که میفته. خب اجمالا میدونید دکتر علی شریعتی پدرشون مفسر قرآن، یک خانواده مذهبی اصیل، خودش خدمت رو عرض کنم که فرد خاصی بود به لحاظ اسلام شناختی که کاملا متأثر باباش بود، به لحاظ مسائل دانشگاهی خب در دانشگاه سوربن جامعه شناسی می‌خونه، برمیگرده ایران میشه به لحاظ خطابه و سخنرانی هم قابلیت‌های بالاش منجر به این میشه که در اول دانشگاه امروزه بهش میگیم دانشگاه پزشکی مشهد، لو موقع هم دانشگاه پزشکی بود بکنم قبل انقلاب، در دانشگاه پزشکی مشهد در دانشگاه ادبیات خیلی گل میکنه ایشون. بعد میاد تهران، در تهران که میاد حسینیه ارشاد رو را میندازن، یه جورایی شهید مطهری دعوتش میکنه که بیاد حسینیه ارشاد، برعکس نبود، شهید مطهری مؤسس جزو مؤسسین حسینیه ارشاد و ایشون دعوت میکنن و همیشه هم مدافع ایشون بوده. منتها مرحوم شریعتی از یه جاهایی طرفدارانی پیدا میکنه که خب اون طرفدارا محل بحث میشن، که یه جایی هم شاید مطهری مخالفت هایی رو با به نوعی جریان شریعتی آغاز کنه، نه با شخص خودش باشه. و این دعوا هم بیشتر بعد از فوت ایشونه، جریان شریعت. ولی تو فوت ایشون ما هیچ نکته‌ای نداریم که شهید مطهری در علن علیه مرحوم شریعتی بحث داشته باشه. ولی خب نقش ایشون در واقع جنبش و پویایی روشنفکران دانشگاهی و اسلام خواهی اونها غیر قابل است.
نقشش
در لبنان چه؟ در لبنانش هیچ نقشی نداره مرحوم شریعتی. مرحوم شریعتی خب تو ایران از توی ساواک اول ساواک میره به سمتش که جذب کنه علیه مارکسیستا، خب تو این اصلاحه توده یا مارکسیستا حرف میزنه، بعد میبینه نمیشه، خب زندانی و جریانات ساواک و بعد جلوگیری از سخنرانیشون در واقع در میره فرانسه و اونجا حالا به طرز مشکوکی از دنیا میره. وقتی از دنیا میره خب صحبت بود که برگرده ایران دیگه جسدیشون و در ایران دفن بشه. خب شاه نداشت و ساواک نداشت، چون میدونست که اگه بیاد ایران تو ایران سر صدا میشه تو مراسم دفنش و اجازه ندادن. اولش میخواستن خودشون بیارن، این رفتن ساواکی ها خودشون بیارن. دو سه تا از نیروهای انقلابی خدمت رو عرض کنم که جسد مرحوم شریعتی رو در فرودگاه از ساواکی ها می دزدن، واقعا دزدیده میشه. منتها حالا دزده شد چیکارش کنن، کجا ببرنش؟ اینجاست که امام حسین صدر نقشش رو ایفا میکنه، نقش خاصی هم بود. باز امام حسین اگه ذره ای در واقع اهل سیاست بازی و تقیه های غلط بود اینجا باید می گفت با فوت ایشون، مثلا حالا که رفته از ایشون قبل از این فوت بشه قبول داشته، از جاهای مختلف نشون داده بود که هم فکرن و هم رأی هم در خیلی چیزا، ولی سنگ تمام میذاره بعد از فوت ایشون. ما اینکه میتونست نداره دیگه، هزینه های بالایی برمشون، کاملا دیگه ضدیت با ساواک و سفارت ایران و اینا. و وقتی میدوزن میگه چه کار کنین، میگه میان سوال امام حسین صدر، امام حسین میگه من بیاریدش سوریه. سوریه با حافظ اسد صحبت میکنه، اونا هم باز میترسیدن، ساواک در سوریه فعال بوده که اجازه نداری این کارا رو بکنی. حافظ اسد حاضر میشه با ساواک ایران هم به نوعی باز با شاه هم مقابله کنه و اینو قبول کنه که بیاد در سوریه. آمد در سوریه و صحبت از این بود که به ودیعه اینجا گذاشته میشه در حرم حضرت زینب، ولی خب نمازشون رو میخونه، مراسم دفنشون رو انجام میده. معروفه که در مراسم دفن ایشون امام مصطفی و اطرافیان امام مصطفی که اغلب لبنانی بودن فراوان عکسای امام رو اونجا رو علنی کردن، یعنی آرم عمل عکس امام، آرم عمل عکس امام خمینی ها. یعنی یکی از اولین بروزهای امام خمینی توسط لبنانی ها که نشون داد که امام مصطفی دیگه علنا کدوم سمتیه. عده اومدن مثل این جریان جلالالدین فارسی اینا گفتن که امام مصطفی ناراحت شد و گفت چرا بعد امام خمینی رو اینجا نشون بدی و خدمت رو عرض کنم که عکساشو باید جمع کنید و از این حرفا، و چرا عکس خودشو باید بزنن، یعنی ضد امام خمینی بعضیا تردید کردن در خاطر گویی، در حالی که شواهد زیاد نشون میده که برعکس افراد زیادی تو خاطراتشون گفتن که از شب قبلش پول به ما داد، گفت برید سر فلان چاپخونه های لبنان هماهنگ کردن، مگه چاپخونه به راحتی ها که نبود که عکس امام رو فراوان چاپ کنن و بیارن بزنن. یعنی یه جورایی جنگش رو اینجا با نظام شاه علنی کرد با قضیه مرحوم شریعتی. و باز دوباره چهلوم براش گرفت و چهلومش هم سخنرانیش همه قابل مطالعه تحلیل محتواست، خیلی نکات جالبی تو این زمینه گفته شده و حمله خود بر ضد نظام شاه و حمایت فکری و عملی خودش از جنبش ایران را علنی اینجا دیگه میشه گفت کرد. ما دو سال پایانی رو داریم که ایشون، و این دقیقا زمانی است که امام هم میخواد به نوفل شاتو بره. رفتن امام به پاریس و نوفل شاتو هم باز با هدایت و حمایت و پشتیبانی امام مصطفی و یاران امام مصطفی در پاریس بود. بله. خب در سال خدمت ها از کنم که 56 و عملا 57 که دیگه میشه سال غیبت ایشون، ما حمله اسرائیل به لبنان رو داریم. تمام برنامه‌هایی که اسرائیل برای لبنان داشت همه به شکست می‌انجامه با حضور امام حسین. از جمله اون جریانات تجزیه و جنگ داخلی و غیره و غیره. حمله مستقیم اسرائیل به جنوب لبنان داشت. ایشون شروع می‌کنه داد به همه جا نامه زدن به سازمان ملل، به کشورهای مختلف سفر کردن. در یکی از آخرین سفرهاشون به کشور الجزایر بود که اونجا رئیس جمهورش میگه حتما به لبنان و به لیبی هم برو. ایشون قبلا یک بار با سرهنگ قذافی دیدار داشته که تو اون دیدار سرهنگ قذافی خیلی بهشون توهین میکنه. ظاهرا در سوریه بوده این دیدار. توهین میکنه و امام حسین صدر کوتاه نمیاد و خلاصه با یه جوری قهر جلسه رو ترک میکنه. ولی دیگه بعد از اونم ارتباطی با هم نداشت. جریانات حامی لیبی هم حامی قذافی هم در لبنان همه مخالف امام حسین صدر بودن و علیه امام حسین صدر خیلی شایع پراکنی پول لیبی و قذافی کتاب علیه ایشون نوشتن و چاپ کردن. ایشون عامل اسرائیل معرفی کردن، ایشون عامل چند تا از جنایت های اسرائیل علیه فلسطینی ها و حملاتی که به اردوگاه های فلسطینی میشد معرفی کردن، مفتن ایشون جاسوسی میکنه شخص عامل اسرائیلی ها. خیلی علیه ایشون مطلب قذافی ها کار کردن. در واقع چه گفت ابزارهای قذافی هم در لیبی شده بود این آقای صادق الحسینی و این آقای جلال الدین فارسی. این دوتا از لیبی پول میگرفتن با اینکه اوائل اینا فراری های انقلابی ایران بودن، آمدن کاملا تحت کنف حمایت امام حسین و خیشون خیلی حمایتشون کرد، ولی پول قذافی اینا رو کشید به سمت دیگری و شروع کردن علیه امام حسین کار کردن. خیلی دروغ پردازی ها، خیلی اجحاف ها و ترور شخصیتی رقم زدن. ولی ایشون اولا با جنگ قذافی کاملا بد بود. اونجا آقای بومدین میگه که برو لیبی هم ببین و لیبی رو هم باید بیاری پای کار. بالاخره من در لبنان خزینه ای چاره ای نیست. و این میگه خواخر اونا نه پذیرای حرفندن. اونا میگن ما واسطه‌گری میکنیم، واسطه‌گری میکنیم برای اینکه لیبی شما رو دعوت کنه. که دیگه دعوت های سفارت لیبی به امام حسین صدر میرسه به دلایل متعددی و مختلفی عقب میندازه امام حسین و قبول نمیکنه. باز شروع میکنه مشورت های مختلف کردن با گروه های مختلف از جمله حافظ آسد. از جمله برای اولین بار عجیب هم بوده زنگ میزنه به شهید سید محمد باقر صدر، میگه لیبی رو دعوت کرده برم. معمولا تو مسائل سفرها و سیاسی با شهید صدر ارتباط نمیگرفته، مشورت نمی. تو اینجا باز با ایشون هم مشورت میاد. گاه خیلی ها سوال میکنه ایشون و خیلی ها بهش میگن نرو و خطره. خیلی ها بیشتر هم بهش میگن برو و انشالله که مفیده. و ایشون اولا وارد این سفر میره. دفنامه 425 شورای امنیت سازمان ملل در اینکه نیروهای اسرائیل باید خارج بشن صادر شده بود و ایشون سفر میکرد به کشورها که این دفنامه رو به نوعی اجرایی شدنش رو کمک بکنن. فکر کنم هفته شهریور 57 که ایشون وارد لیبی میشه و اولم با اینکه خودشون دعوت کرده در خودشون بعد تحویل میگرفتن برخورد سردی میکنن. روز و قرار ساعتی که قرار دیدار بشه دیدار لغو میشه و امام حسین میگه خب حالا اگر دیداری نیست منم از لیبی خارج میشم. به خانوادش رو فرستاده بوده توی در واقع تابستونی بود به پاریس. دخترشون اونجا درس میخوند توی این تاریخ دخترشون درس میخوند، خانوادش هم اونجا بودن. گفت بود من از لیبی میام پاریس که با هم دور هم باشیم. و نوح شهریور که دیگه هر گونه قطع ارتباط میشه با ایشون. حالا قضایای مربوط به بعد از این اختفا و این غیبت خودش یه فصل مشبهیه که من خیلی دیگه اونا رو دنبال نخواهم کرد. به برخی محوراش در حد زمانی که بر ازان داریم اشاره میکنم. اما در مورد قبل از این جریان لیبی ادهی ما در واقع معتقدن که قضیه ترور امام حسین که به انهای مختلف اتفاق میفته و یه جورایی نمیشه این خدا نمیذاره، با اینکه باز امکان ادامه دار بود، ولی ادهی به این نتیجه میرسن مشخصا لابی صهیونیست و جریانات اطلاعاتی مایستیکس و سیا و موساد اونا به این اجابه نیستن که در لبنانشون نباید شهید کن. اگه در لبنان شهید کنی مثلا یه خیزشی میشه و یه جریان میشه و شهیدسازی میشه و اتفاقا تمام کاشتهاییشون میروید، همین عملش میشه دفعه یک جریان اساسی و ایشون باید در خارج از لیبی باشه، خارج از لبنان باشه و بازم باید با یه نیروی نه چندان خدمت فرض کنم که دوست داشتنی و چندان چهره خوبی اتفاق بیفته مثل قذافی. و سومیش هم اینه که تا مدت ها بالاخره استقلال ضعف بمونه که نتونن کنشگری کنن، کنشگری جهان اسلام، کنشگری جهان مسیحیت، بالاخره شما عدد کوچیکی نمونه، هی مبهم بشه. طبیعتا میشه سناریوی نامعلوم شدن ایشون. تو این جریان این دوازده سگانه موساد و سیا و MI6 جریانات دیگه‌ای باز در خاطرات و تاریخ ثابت شده که حضور داشتن. مثلا ما فکس رو داریم که از ساواک که سفارت لبنان و سفارت سوریه به ساواک تهران میزنه دو ماه قبل از اتفاق و تو اون محرمانه میگن به شاه اعلام کنید که نگران امام موسی صدر دیگه نباشه، برنامه امام موسی صدر چیده شده، تا دو ماه دیگه ایشون در صحنه سیاسی لبنان رو نخواهد داشت. حتی یکی از در واقع کارکنان سفارت اون موقع از طرفدارای شاه تو خاطراتش گفته که وقتی که به شاه گفتن شاه رفت فکر گفت یعنی میخواست بکشنش و گفتیم نمیبینیم ولی گفتن ظاهرا دیگه نیست، حالا به ایران که نمیخواد بیاد، جرأتی که نداره بره، مفهومش اینه دیگه. تو عجب، پس قرار شد اون هم بکشن، یعنی چه عبادتی شما زدن اون سید هم قرار شد. ولی خب معلوم بود که جهت اطلاعاتی به همدیگه اطلاع هم بده بودن، این سند ساواک قطعیه. این وسط خیلی اون وقت تحلیل های قابل جمعی هم سخت خیلی جاها زیاده، بعضیاش که واقعا دیگه اصلا خنده دار آدم وقتی میخونه و میشنوه عجیب. اصلا در این حد که بگیم مثلا یاران امام خمینی و سید احمد آقای مثلا خمینی پای کار بوده و مطلع بوده و علاقه بند مثلا پیگیر، که یه جورایی مثلا اگه ایشون ببینه چون رقیب امام خمینی میتونه بشه، همه نبه داره نبه باره. واقعا سال شهریور 57 ما نمیستون بسید 57 پیروز میشین، شما 6 ماه اول 57 رو مرور کنید اصلا معلوم نیست که قرار تا پایان سال شاهدی این مملکت نباشه. خیلی نظام هنوز اقتدار خودش رو داره، ساواک داره. واقعا تو اون شرایط امام خمینی از خودش یه بار در عوض هیچ کشوری قبولش نکردن، بگیم اینا دنبال مثلا بعدیه. از خیلی واقعا هم اجحافه، هم بی‌انصافیه، هم واقعا غیر اخلاقیه، در حدی که کسی مثل مثلا سید احمد خمینی رو ولی پای قاتل امام موسی شدن. ولی به این کارا میکنن به راحتی هم دارن. بخشایش واقعا نامعلومه که مثلا حافظ اسد میدانست یا نمیدانست. مهمتر و محتملتر اینه که برادر حافظ اسد با جریانات اطلاعاتی ارتباط میگرفته و خود حافظ اسد نمیدانست. با حافظ اسد ایشون مشورت کرده، حافظ اسد گفته که خوب است، این اتفاقی بود تو خوبه. حالا ادعی میدارم که حافظ اسد میدانه و نگفته بهش، ادعه هم نمیدانم، یعنی حافظ اسد نمیدانست. خود یاسر عرفات چقدر میدانست که نمیدانست، باز شواهد مثبت و منفی زیاده که میدانستن و چرا سا مدافع هم بودن، اصرار میکردن. جهت لبنانی چقدر میدانستن، جهت لبنانی مخالف امام موسی کرد. مثلا معروفه که فردای روزی که امام موسی وارد لیبی میشه یه گروه لبنانی وارد لیبی شدن، اصلاشون هم معلومه. و اون گروه لبنانی اتفاقا اون ساعتی که قرار امام موسی با قذافی لغو میشه، قرار اون سه نفر لبنانی با قذافی برگزار میشه. یعنی یه جورایی حال و هوای در لبنان رو میرن گزارش میدن به قذافی، قذافی که میخواست اجرای مثلا میکنه. و خود از ابهامات خیلی سخت و هنوزم که هنوزه به دلیل که قضیه امام موسی معلوم نشده و برخلاف این گذشته 40 سال جریانات اطلاعات امنیتی دنیا نخواستن معلوم بکنن، موساد مشخصا نخواسته، همیشه بعد بخش از این نشدنه سو استفاده کردن حتی اسرائیلی ها. سوء استفاده های خودش میکردن. مثلا نیروی اسرائیلی، نیروی بازنشسته موسی میاد مساعده میکنه تو همین آزادسازی رو به لبنان تاسته ازولام همین حرفش تحصیل گذاشته که مثلا بله اسرائیل کشید عرب نشینی کرد و مثلا موسا توی یکی از زندانهای جنوب لبنان پیدا شد، خبرسازی کردن اسرائیلی همش بخاطر به همزن جو و فضا بوده. ولی واقعیتی که خیلی عجیبه، شاید کمتر پرونده‌ای در دنیا این گونه باشه که شفاف نشه توسط CIA، MI6، موسا تا کوری هم شفاف نشده هیچش و خیلی از اطراف قضیه هنوز پنهان هست. یکی از مسائلی که میفته اینه که جالبه افرادی که مظنونن به یه جورایی زمین چینی سعایت به همین جریانات اطلاعاتی امنیتی دنیا استکبار تا اینکه امام موسی آقا بیاد حس کنه بیچارمون کرده مثلا. و بعد از این اتفاق یه جورایی خدمتشون عرض کنم که بعضی هاشون نه همشون چیز هم شده بودن، میشه گفتش که چی میگن از کار خودشون پشیمون شده بودن. چند نفری هست همشون در لبنان در یک دو سال بعد از اختفای امام موسی همشون ترور شدن، چون همه کسانی بودن که میتونن پشت صحنه رو لو بدن جز این آقای اجازالدین فارسی که خب برگرده ایران و تو ایران نقله که حالا نقلا میگم خیلی هاشون قابل اثبات نیست، افراد مختلف از دیتون نقله که توی یکی از سفرها که بعد از انقلاب اسلامی سفارت ایران خیلی پیگیر میشه به قذافی که امام خمینی پیگیر درخواست داره مطالبه داره معلوم کن قضیه رو چه خبره، خدمت فرض کنم که قذافی میگه برید از جایتون فارسی بپرسید اون همه قضایه رو بهتر میدونه، این نقل شده. ولی خب اتفاقی که میفته اصلا تاریخ رو میدونید دیگه، ببخشید من دارم اینجوری میگم سیرو به کرمان میبرم، یه جوری میان شبیه سازی میکنه از سه نفر رو با پاسپورت های امام موسی صدر و همراهانش در واقع با همون شکل و شمایل میفرستن ایتالیا و اینا وارد و این سه نفر وارد سفارتخونه در ایتالیا هتلی در ایتالیا میشن ظاهرا به نام امام موسی صدر اتاق میگیرن ولی فرداش هر سه نفر قید میشن. پلیس ایتالیا هم ورود اینها را ابتدا تایید میکنه، میگه پاسپورتشون وارد شده، بعد که بررسی میکنن ورود اینها را رد میکنن، میگه اونا نبودن. خدمتتون عرض کنم باز اونجا به نوعی لیبی دیگه اینا خارج شدن، این خروجیشون این پاسپورتشون خروجی خورده، ایتالیا هم میگه وارد نشدن و قضیه در اجماع میمونه. بعد خب جنوب لبنان جریان عمل به شدت میره تو فضای گیجی، یعنی واقعا یه سرخوردگی عظیم. شیعیان شروع میکنن به سر صدا کردن در حد تظاهرات و جریانات. امام نامه مینویسه به حافظ اسد، به علمای نجف قبل از پیروزی انقلاب، به یاسر عرفات تلگراف میزنه که تعیین تکلیف کنید، پیگیری کنید با ارتباطاتی که دارید با نیروهای فلسطینی طرفدار قذافی که دارید پیگیری کنید. اونا همه قول بر پیگیری میدن ولی عملا نتیجه حاصل نمیشه، چون به نظر میسه خیلی قضیه بزرگتر از قدرت اونا بوده. ایده جلوه میدادن که مثلا مثل جریان شهید متوسلیان یه گروه فالانج مثلا درونی لبنان این کارو کرده، مثلا حالا ایده مثلا در لیبی این کارو کردن، ولی قضیه مال گروه کوچک نبوده و به همین دلیل هم هیچ جریانی نتونست پیگیر قضیه بشه. اگر انقلاب اسلامی با فاصله کمتر از 5 ماه بعد پیروز نمیشد، جریان لبنان سکندریه بعدی خورده بود. احتمال زیاد میشه که امروز صحبت دیگه از حزب الله لبنان هیچی، عمل و شیعه لبنان به این شکل نبود. علمای سرسپرده خونسایی به وقتی پیدا میکردن اونجا در ورد قرار میدادن، بقیه هم که ترور میکردن، مختصر افرادی هم مثل شهید چمران اینا رو قطعا ترور میکردن در همون لبنان که دیگه اسم امام موسی به کار نبرن و تمام میشه. ولی قضیه ایران باعث میشه که جنبش عمل از اون سرخوردگی بزرگ بیرون بیاد. در پنج ماه اولا کمتر از پنج ماه اینا به امام خمینی برمیگردن، امام خمینی هنوز در تبعید و میگن امام خمینی جایگزین امام موسی، کسانی مثل چمران و افراد دیگه که از طریق امثال چمران و خیلی دیگه وارد میشن. دو این که با خود پیروزی انقلاب اینا میان ایران. میدونید خیلی از جنبش عمل، نظامی های جنبش عمل با پیروزی انقلاب میان ایران، اصلا در تهران ساختمون میگیرن و با در واقع یه جوری میشه گفتش که میلیشیه های شهید چمران بودن در ایران. قبل از اینکه شهید چمران حالا نماینده بشه و وزیر دفاع بشه، اینجا برخوش یه جریانی میشه مثلا لبنان. بعد خیلی از ایرانی های همکار شهید چمران هم باز با ایشون میان ایران. دفاع مقدس که آغاز میشه نه همه میرن جنگ، ما کلی شهید لبنانی داریم از اون جریانات عملی که اومدن در ایران جنگیدن. ستاد جنگ های نامنظم شهید چمران بخشی شاید بگم یک سومش با لبنانی ها شکل میگیرن. چی؟
میام
شبیه جنبش بخدا شده. حالا بعد یکی از چیزایی که حالا منم تازه شنیدم، کسی هم که نقل می‌کرد میگفت تا حالا به هیچ کی نگفتن جز به یه نفر، حالا شما هم رفت نشکل نداره ولی رسانه‌ای و رفت ژورنالیستیش نکنید، میگفتش که از بچه‌های همین خدمت رو عرض کنم که ایرانیایی بودن که تو ایران به این ستاد جنگ به مجموعه لبنانی ها پیوسته بودن و به شهید چمران. خب میدونید بعد از انقلاب همون اوائل انقلاب بود که خدمت رو عرض کنم که هواپیمایی از لیبی میاد ایران 24 بهمن اگه اشتباه نکنم، تو همون زیرو بیرا میگن چیه اینا اومدن بدون اجازه میان، میان میشنن و میگن ما مجموعه مبارزان هستیم و اومدیم کمک خدمت واسه انقلاب ایران. خلاصه جریانات مثل چمران اینا تعبیر نمیگیرن و برخورد میشه باهاشون، یه دعوای صورت میگیره بین شهید محمد منتظری با از ما آقای چمران و بعد ادهی دیگه با آقای ابراهیم یزدی. ابراهیم یزدی خب مسئول وزارت خارجه ما بوده در این دوره. جریان وزارت خارجه و ابراهیم یزدی و اینا که خب با آقای چمران که از آمریکا در جریان اسلامی با هم رفیق بودن و مخالف جریان فارسی و محمد منتظری اینا بودن، عملا اجازه نمیدن که افراد از این هواپیما پیاده شن. بعد از چند ماه دیگه صحبت از این میشه که عبدالسلام جلود نفر دوم لیبی بیاد ایران باز برای حمایت از انقلاب ایران. لیبی در ایران هم دنبال همون کاری بود که در لبنان بود، یعنی در شرایط اول انقلاب که گروه ها و فرقه های مختلف بودن یه گروهی طرفدار قذافی بودن در ایران. کتاب سبز لیبی در ایران توسط سفارتخانه لیبی فراوان در تهران پخش میشد بین جوانان، بین دانشجوها. یه بنده خدای نرم میکرد که ما رفتیم با یه جای خودم رو معرفی کردیم به اون طرفدار قذافی در ایران، میرفتیم فراوان پسرت و پسرت از این کتاب میگرفتیم میبردیم به سودان. بچه های ازبالایی های طرفدار امام خوینی ها اون موقع که اینا پخ دست بچه های جوان نرسه، یعنی خیلی فراوان حضور داشت. عبدالسلام جلود وقتی میخواد بیاد ایران، امام خوینی میگه، امام خوینی گم بوده، میگه اگر بیاد من اول تحلیلش کنم، پیش من نیایدش، هر جایی نیایدش. دور همین که تا قضیه امام حسن معلوم نشه و هیچ جریان لیبی رو قبول ندارم. عبدالسلام جلود حالا این خبر که میاد میخوام بیارنش ایران و خودش هم بخواد بیاد ایران، این چیزی که تا حالا جایی گفته نشده و ثبت نشده من شنیدم اینه. چمران میاد به این گروه بچه‌های لیبی و بچه‌های لبنان و بچه‌های ایران میگه که ما یه راه داریم، ما که جلود اومد ایران جلود بده. جلد بدازیم و بگیم این مقابل ماست، حالا تکلیف ما معروفه، تکلیف اینم معروفه. جلد هم بزرگ بوده، یعنی قذافی واقعا نمیتونست کوتاه بیاد، نفر دوم بود، یه جایی از خود قذافی قوی‌تر. آره و میگه که ما همه کارا رو کردیم، تمام یعنی از کننده هاش بودیم، گفت اسلحه هایی که باید جای مختلف تعبیه بشه، مکان هایی که باید این بعد از دویدن انتقال داده بشه تا مکان اصلی برسه کجا هست، حتی جاهاش هم میگفت. بعد اینکه ایشون کجا در کدوم مسیر دزدیده بشه، بعدش چه موضعی مخبر وزارت خارجه ایران بگیره، میگه که نمیدونین نیروهای خودسر مثلا. همه این کارا رو کرده بودن و آماده بودن که سفر عبدالسلام جلود به دلیل اینکه امام گفت من تحویلش نمیگیرم کنسل شد. این هم یکی از پشت صحنه شهید چمران که از این کارا بذارش کتور میکرد. الان وقت اذان شد، من فقط یه جمله بگم.
نه
امام بشه. خیلی ها دنبالن که از قضیه امام مصطفی در واقع سوء استفاده کنن. یه بخش از سوء استفاده اینه که چرا امام مصطفی توسط حکومت ایران پیگیری جدی نمیشن. یه بخشش وارده واقعا مجلس ما، دولت ما، وزارت خارجه ما تو این سالها کمکاری هایی کرده، در برخی مجامع بین المللی میتونه سر دعوا کنه. یه بخشش هم شرایطی بوده در ایران افرادی قوی بودن، آقای بیت، آقای منتظری بعد از انقلاب همیشه بیت قوی بوده، با قائم مقامیشون دیگه در حد نفر دوم کشوری قوی میشه بیت، و تو اون بیت نهضت آزادی بخش بوده، جریاناتی بوده که اینا اساسا طرفدار لیبی بودن، طرفدار قذافی بودن، ضد امام مصطفی بودن علنا. اون بیت واقعا به سریت فعالیت های خونسا کرده علارغمی که امام دنبال شد. جریان سوم خب در دفاع مقدس بود که ادعی تو بحث دفاع مقدس به سلاح لیبی نیازمند بودن. نمیگم واقعا قذافی رو قبول داشتن، آقای رفیقوز میرفته لیبی برای اینکه سلاح بگیره، مجبور بود در بحث دفاع مقدس. ولی خب همه اینها نتیجه این شد که مخالفین میگفتن، طرفدار امام مصطفی میگفتن چرا باید ما بریم از اونجا سلاح بگیریم و تا قضیه امام مصطفی معلوم نشده. ولی خب این اتفاق افتاده. ولی بخشش هم واقعیت اینه که به قدری عملیات سنگین بوده که واقعا حکومت نمیتونسته کاری کنه، الان هم نمیتونه کاری کنه. فرض کنیم تمام حکومت الان بیفته و میفته 20 سال پیش هم میافتاد پای اینکه امام مصطفی پیدا کنه، چیکار میتونه کنه؟ باشه یک متوسل چیکار تونسته بکنه؟ گروه های مختلف امنیتی اطلاعاتی بفرستیم، چقدر میتونیم نفوذ کنیم به درون اطلاعات اسرائیل برای پیدا کردن شاید متوسل؟ همون نتونستیم. خدایی که میگم مثلا امام مصطفی ما دوست نداشتیم یا مورد علاقمون نبوده، یا مثلا حتی بعضیا میگن فکر میکنی رقیب امام خمینی نخواستید بگیری کنی، خب جواب اینه که شهید متوسلی که دوست داشتیم، شهید متوسلی که جزو نفرات اول سپاه ما بوده، گنده باکری و گنده همت بوده، ولی همت و باکری نوچش بودن. خب اونو چرا ما دنبال نکردیم؟ اون که اتفاقا مال شاخه نظامیمون بود، شاخه امنیتی داره، اطلاعات سپاه داره، تمام قدرت ها رو داره، از نظر اقتدار تمام پول ها رو مشکل نداره، اختلاف درونی نداره، اطلاعات تصمیم گیری اونجا چرا خوب پیگیری نکرد؟ آیا اونجا هم کمکاری شده در مورد شهید متوسلی ها؟ یا نه واقعا ما در جبهه میبینیم مقابله میکنیم با جریانات بوساد و سیاه و حمایتی که اصلا راهکاری عملا نیست. ولی خب کمکاری ها سر جای خودش محفوظ. باز یکی از پاسخهایی که به موسا میشه داره اینه که بگیم مثلا آقای هاشمی علاقه من به امام مصطفی نبود. آقای خاتمی که خیلی علاقه من به امام مصطفی بود، چرا در دولت ایشون پیگیری نشد؟ چرا در دولت ایشون قولایی که داده شد عمل نشد؟ اتفاقا پیگیری هایی که در دولت آقای احمد نژاد شد از دولت آقای خاتمی قوی تره. معلومه نمیشده یه جایی، نه اینکه واقعا بگیم آقای خاتمی مثلا دروغ میگفته ما اصلا دوست دارم، نه واقعا دوست داشتم، یا مثلا حتی جریانات دیگه زمان خود امام، ولی واقعا نمیشد هیچ امکانی و هیچ نبود. البته طبیعتا یه جای کمکاری های قابل طرح هست، متاسفانه هنوز هم جریانات مخالف امام مصطفی در بدن نظام کمرنگ نیستن، هستن. هنوز هم نشریه بسیج دانشجوی دانشگاه امام صادق میره با جلالالدین فارسی مصاحبه میکنه و حداقل روایت های مقابل طرف فارسی رو مقابل حساب نمی کنه که خواننده بدونه آقا اگه گفت الف به، یه گروه هم میگه الف به نیست. این چیه که مثلا میتونه بره طرف فارسی رو وارد نشریه حیات بسیج ما بکنه و اونو علنی مطرح کنه؟ چرا مقابلش کسی مطرح نمی کنه؟ چرا با مخالفین طرف فارسی کسی تو نشریه بسیج مصاحبه نمی کنه؟ معلومه قضیه یه جاهایی هنوز هم که هنوزه مخالف ها هستن، هنوزه جریاناتی مختلفی هستن، ولی خب از اونم واقعا نسبت دادنش به نظام نسبت دادن تعابیر آقا در کنگره که در بزرگ داشته امام مصطفی گرفتن واضحه. ما از پشت صحنه تکلیف آقا خبری نداریم و چرا صاحب بیالاقه نبودیم که آقای کنی علنی تر هم این قضیه رو مطرح میکرد، ولی نمیشه واقعا هیچ نوع نسبتی رو به نظام و مجموعه نظام داد، چه به امام خمینی و بیت امام که اساسا فامیلشون رو زاد خواهر زاده امام مصطفی فاطمه خانم زن احمد آقا. یا اینکه خدمت رو عرض کنم که به مقام مرزان رهبری یا گروه دیگه از مولایی نسید. اما آنچه که وظیفه ماست، یعنی اینکه باید اصل قضیه امام حسین رو پیگیری کرد، گفت و دنبال کرد، نذاریم که هیچ وقت غفلت نسبت بهش بشه. اما غفلت از مهمتر از جسم امام حسین، مهمتر اندیشه امام حسین، اینه نباید داشت خوافش. خود ایشون یه عبارتی داره، میگه اونایی که سعی کردن جسم امام حسین رو لگدکوب کنن، خب کردن، ولی راه امام حسین، فکر امام حسین نتونستن اشرا لگد. اونایی که تونستن بر راه فکر امام حسین تحریف وارد کنن، مشاهده شهید شهید مطهری حرف میزنه که اینجا کتاب سفر آسمانی، میگه اونا جنایتی بس عظیمتر کردن نسبت به اونایی که جسم امام حسین رو لگدکوب کردن. این همین عبارت رو میگه نسبت به قذافی، خیلی تو دلمون هرس و خلاصه قهر و نفرت داریم، ولی کسانی که بخوان اندیشه امام حسین رو از بین ببرن، غفلت کنن، تحریف کنن، از قذافی بدتر. در همین ماها کارمون اینه که هم اصل قضیه رو دنبال کنیم و بخوایم و تو ذهنمون فعال بشه، ولی بیشتر از اون باید دنبال این باشیم که اندیشه ایشون پررنگ باشه و تحریف نشه. امام حسین به راحتی ادعای تحریفش کردن به سمت کمان که خیلی دیگر میکنن. شما ببینید خبرگزاری ها لیدید که وقت شخصیه، ببخشید وقت عزانم نزید میشه. خبرگزاری تصمیم وابسته به با سپاه سالگرد امسال ارتحال آیت الله مهدوی یه ویژه نامه داده، از اون ویژه نامه رو با پیگیری ها و با دعوا و مراقب و سرصداهایی تونستیم بخشش رو حذف کنیم، تا دیم داری از هست منتشر سعی کرده از آیت الله مهدوی انقلابی یه شیخ مدارا معرفی. چرا از یه شخص ولایی انقلابی اینگونه ای میخوایی مدارا بسازی؟ چرا عکساش با بنی صدر و با بازرگان رو همه رو هی تکرار کردی، بول کردی؟ چرا؟ معلومه جریاناتی، ولی تو جاهای خوب، یه جاهایی یا قفلت میکنن یا نفوذی هایی وجود داره. آیت الله مهدوی رو میخوام تبدیل کنم به شیخ مدارا. امام حسین خیلی خیلی بیشتر، سالها روش خیمه زدن تا تبدیلش کنن به جریان تسامح و تساهل و اسلام رحمانی و که نمیشه، کافیه متنیشون کتی بخونه همه اون حرفا کنار میره. منطور وظیفه ما سر جای خودش بحث. خب ما تاریخچه رو تمام کردیم، انشاءالله هفته آینده وارد دو مقاله پایانی کتاب رهیافته اقتصادی در اسلام ایشون میشیم که بحث اختلاف طبقاتی و بحث عدالت اجتماعی رو مستقیما به لحاظ اندیشه‌ای ورود کرده. ولی غرض از این خانش نسبتا تفصیلی لحظه به لحظه زندگی نامه ایشون هم این بود که به این تاکید کنم که تک تک این وقایع و اتفاقات که خوندیم به نظر من کیس استادی عدالت بود. تک تک سخنرانی ایشون، بیانیه ایشون، اقدامات ایشون در لبنان بیانیه عدالت هست و از این حیث باید برای عدالت پژوه سیره ایشون هم به اندازه اندیشه ایشون پررنگ بشه. طلباتی خواهد